رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. ولوس جرگه یا پارلمان افغانستان از احتمال بیرون شدنی 7000 نیروی امریکایی از آن کشور نگرانی کرد. اعضای ولوس جرگه روز 22 دکبر در جلسه گفتند تا زمانی که امریکا ضمانت قوی برای تأمین صلح در افغانستان را ندهد، باید از این کشور بیرون نرود. کامل ناصر اصولی یک عضو پارلمان افغانستان گفت:
ما از امریکایی‌ها بسیار واضح می‌خواهیم که نیروهای امنیتی ما را تجهیز کنند، اما ما از امریکایی‌ها می‌گیم که امریکایی‌ها را می‌گیم که تا آن وقتی که ضمانت قوی را به ملت افغان ندید، شما همراه تروریست‌ها ملت افغان را به این شکل اعلام نکنید که پس ما بریم با جنگ‌های داخلی و یا هم توسط قوت‌های مختلف تسلط خود را هم پاکستان برای ما باز به اثبات برساند.
اما به فرق از پارلمان، حکومت افغانستان روز 21 دکبر گفت که خروج نیروهای آمریکایی به وضع امنیتی در آن کشور تأثیر نخواهد داشت. در اعلامیه ارگ گفته شده است در 4.5 سال گذشته نیروهای امنیتی افغانستان توانستند در خط پیش یا خط اول جنگ از خاک خود دفاع کنند. وزارت دفاع آمریکا میگوید روی نقشه کار میکنند که در صورت نهایی شدن نصفی از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از آن کشور خارج خواهند شد. در حال حاضر 14000 نیروی آمریکایی در افغانستان جایگیر هستند. وکیلان پارلمان تاجیکستان 3 سر اودیتور یا 3 سربازرس پلته حساب کشور را از مقامهایشان سبک دوش کردند. مقامات مجلس نمایندگان گفتند که پیشنهادی برکناری آنها از طرف پرزیدنت امام‌علی رحمان وارد شده است. بنا به آوازدهی وکیلان که آخری هفته گذشته صورت گرفت، محمد علی سمیزاده، نظرعلی فیض‌علی زاده و اکرم کوچک شاهزاده از مقامهای خود آزاد شدند. در یک آوازدهی دیگر وکیلان پارلمان رستم علی احمدیان و رمیش دوران شاهیان را به حیث سر اودیتورهای نوی پلته حساب تعیین کردند. در ساختار پلته حساب سر اودیتور بعد از مقام رئیس و معاون او یکی از وظیفه های کلیدی به شمار می رود. سر اودیتورها 5 نفر بودند، مثل رئیس و معاون رئیس پلته حساب از حق دخل ناپذیری برخوردار هستند. پلته حساب که با فرمان رئیس جمهور تابستان سال 2011 تأسیس یافته است، خرج بودجه دولتی را بازرسی میکند و سالانه به پرزیدنت و هم پارلمان در این باره گزارش میدهد. دادگاه بریتانیا تصدیق کرد که دختران الهام علیوف پرزیدنت آذربایجان به احتمال قوی در پولشویی دست دارند. در این باره نشریه گاردین روز 21 دکبر خبر داد. کوشش لیلا و آرزو علیوها برای خریدن املاک لوکس به مبلغ 60 میلیون فونت استرلینگ شبهه مفتشان بریتانیا را برانگیخت. به نشریه گاردین سخن درباره دو خانه در منطقه نایسبریج لندن است که در نزدیکی قصر بوکینگهام محل زیست ملکه بریتانیا جایگیر شدند. دختران علیوف برای به دست آوردن خانه ها از یک شرکت آفشاری استفاده کردند. الهام علیوف قدرت در آذربایجان را سال 2003 بعد از مرگ پدرش حیدر علیوف که سالها رهبر این کشور بود به میراث گرفته است. ایالات متحده آمریکا گفت است که به اوکراین حدود 2 میلیارد دلاری دیگر کمک نظامی خواهد کرد. هدف از کمک تقویت نیروهای بحری اوکراین گفته می شود. اعلان کمک های نظامی آمریکا به اوکراین روز 21 دکبر از طرف وزارت کارهای خارجه ایالات متحده صورت گرفت. در همین حال بریتانیا هم در نظر دارد که به نیروهای بحری اوکراین یاری کند. چون این تصمیم بعد آن گرفته شد که ماه نوامبر امسال روسیه 3 کشتی اوکراین را با ملاحانش دستگیر کرد. مسکو ادعا میکند که کشتی ها در نزدیکی نیم جزیره قریم به طور غیرقانونی به قلمرو روسیه داخل شده بود. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم را از خاک اوکراین جدا کرد و به قلمرو خود همراه نمود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داد که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، این کشور را از جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و اینچنین نیروهای کرد پاک خواهد کرد. اردوغان روز 21 دکبر در استانبول گفت کشورش بر ضد نیروهای کرد عملیات نظامی را به راه میماند. رئیس جمهور ترکیه از تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی از سوریه توصیف کرد، ولی همزمان گفت او با در نظر داشت تجربه های منفی گذشته در این مورد موقع احتیاط کارانه دارد. منظور رئیس جمهور ترکیه حمایت نظامیان آمریکایی از جنگجویان گروه کرد است که انکارا میگوید با وجود تقاضای به تکرار تا هنوز پشتیبانی ایالات متحده از این گروه کم نشده است. از طرف دیگر گروهی مسلح کرد سوریه هشدار داد که با حمله نیروهای ترکیه به جنگجویانش آنها مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی را در سوریه قطع می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکیل مدافع مهتدی عبدالقادیروف، برادرزاده 36 ساله مفتی یا رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده، به عنوان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان با ارسال یک نامه خواهش کرد است که توضیح نامه ماده 307 پریم 2 قسم 3 در نسبت زیر حمایش را تصدیق کرده شود. همچنین در این مراجعه از مقامات خواهش نمود است که اظهار پشیمانی و عفو مهتدی عبدالقادیروف بررسی شود. مهتدی عبدالقادیروف، برادرزاده 36 ساله مفتی یا رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده، بر اساس ماده دعوت عمومی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله غلاموف، وکیل مدافع مهتدی عبدالقادیروف، روز 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت روز چهارشنبه گذشته برای عفو زیر حمایش به مقامات دخلدار نامه نوشته خواهش کرد است که توضیح ماده عیبداری او در نسبتش تطبیق کرده شود. و افزود در توضیح نامه ماده 307 پریم 1 قسم 3 کدکس جنایی ذکر شده است که شخصی که اختیاراً از اشتراک در فعالیت حزبای سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی یا دینی و یا دیگر تشکیلاتی که نسبت آن از جانب سود قرار اعتبار قانونی پیدا کرده درباره برهم دادن یا منع فعالیتش بنابر سبب به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی قبول شده است، دست میکشد از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شود اگر در کرداری و ترکیب جنایتی دیگر موجود نباشد.
پایان این موده ایزاه داره، توضیح ایزاه داره. یه شخصونه که اگر اومده به گناه خصوصی اقرار شدن صوف دیلانه و دیگر جنایت ها نداشته باشند، از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود.
وی گفت از زمان ارسال مراجعتش به مقامات دو روز گذشته است و منتظر پاسخ آنها می باشد. جناب غلاموف افزود با زیر حمایش بدون کدام مانع در بازداشتگاه ملاقات کرده است و مهتدی عبدالقادرزاده روحیش خوب است و انتظار دارد که عفو خواهد شد. نزدیکانش از جمله برادرانش در بازداشتگاه با او ملاقات میکنند و هیچ شکایتی ندارد. زیرهمایی من صاحب 5 فرزند است و میخواهد به نزد آنها برگردد و زندگیش را شروع کند. نزدیکان مهتدی عبدالقادیروف میگویند که پرزیدنت تاجیکستان اخیراً از مقامات درخواست کرد که جوانانی در سوریه و عراق هستند و واقعاً پشیمان میباشند عفو کرده شوند تا به نزد فرزندانشان برگردند. به ادعای نزدیکان آخرین ماه نوامبر سال جاری مهتدی عبدالقادیروف با وعده عفو از عربستان سعودی به تاجیکستان برگشت، ولی بازداشت از روی ماده 307 پریم 1 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر اعلان شد و از 29 نوامبر سال جاری در بازداشت بستر می‌برد. مهتدی عبدالقادیروف، برادرزاده 36 ساله مفتی یا رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده، بر اساس ماده دعوت عمومی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی کدکس جنایی تاجیکستان در بازداشت بستر می‌برد. نزدیکان عبدالقادیروف روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفتند که پرونده نسبت او هنوز سال 2013 بعد شرکتش در یک معرکه در شهر باختر باز شد. یکی از نزدیکان خانواده عبدالقادیروف ها به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که در آن قضیه مهتدی خطاب به مردم گفته است که معرکه های 47 و سال مکروه بوده و این مراسم ها خلاف با معیارهای گروهی سلفی می باشند. پرونده همان زمان از جانب ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه و بر اساس نشان داد یک ساکن شهر باختر باز شده بود. جریان سلفی که فعالیتش از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع است و آخر سال 2014 با قرار دادگاه عالی کشور سازمان اکستریمیستی اعلان شد. نزدیکانش میگویند که عبدالقادیروف همان سال کشور را ترک کرده در خارج زندگی میکرد. عبدالحی عبدالقادیروف، برادر مهتدی عبدالقادیروف، روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت از وضع برادرش در بازداشت آگاه است، سلامتی او خوب است، ولی از این بیش چیزی گفته نمیتواند. جریان سلفیه در تاجیکستان همچنین یک سازمان تندرو و بیگانه با ارزش های مذهبی مردم این کشور ممنوع اعلان شده است. دادگاه های تاجیکستان ده ها نفر را با جرم پیروی و یا پشتیبانی از عقیده های این سازمان پشت پنجره بردند. مقامات به این نظرند که پیروان این و دیگر عقیده های دینی میتوانند باعث بروز اختلافات مذهبی و ایجاد بی‌ثباتی در کشور شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاهی بریتانیا تصدیق کرد که دخترهای الهام علیف، پریزیدنت آذربایجان، با احتمال قوی در پولشویی دست دارند. در این باره نشریه دی گاردین روزی 21 دکبر خبر داد. کوشش لیلا و آرزو علیوها برای خریداری املاک لوکس با مبلغ 60 میلیون فوند استرلینگ شبهه مفتشان را برانگیخت. با نوشته دی گاردین، سخن از بابی دو خانه در منطقه نایتسبریج لندن است که در نزدیکی قصر بوکینگهم ملکه بریتانیا بنیاد شدند. دخترهای علیف می‌خواستند برای به دست آوردن خانه‌ها از شرکت آفشاری استفاده کنند که حقوقدان بریتانیایی خالد شریف از شرکت موسک فونسکا خریده بود. معاملات سال 2016 بعد نشر اوراق پاناما و تحقیق فعالیت موسک فونسکا لغو شد. در این زمینه خانواده علیف به دست داشتن در شستشوی مبلغ‌های بزرگ گمان بر شد. گفته می شود که دادگاه خالد شریف را برای تفتیش نکردن منبع پول‌های علیوه ها به پرداخت 45 هزار فوند استرلینگ موظف کرد. بر پایه قانون‌های بریتانیا این گونه تفتیش‌ها حتمی هستند اگر مدعی خریدار املاک در این کشور به گونه‌ای به سیاست ربط داشته باشد. با معلومات تفتیشات شریف این کار را نکرد و تنها به یاورش دستور داد که نویسد دختران علیف به سیاست ربط ندارند. سال 2016 بعد فاشکاری های اوراق پاناما و بازجویی موسک فونسکا، خانواده علیف به استفاده شبکه شرکت های آفشاری برای خرید خانه در لندن، مسکو، دوبای و پراگا گمان بر شد. بنابر تلگرامی دپارتمان دولتی ایما از سال 2010، دیپلمات های امریکایی در باکو آذربایجان را دولتی فیودالی نامیدند که اقتصادش قریب پوره از طرف آدمان مربوط به علیف اداره می شود. الهام علیف قدرت آذربایجان را سال 2003 بعد مرگ پدرش حیدر علیف که سالها رهبری این کشور بود به میراث گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجنون شدی وسط یه لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بدنم باریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس چه خوب روزگارم بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی بر شد از هوای مستی عشق من هستی و بس بر شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی.
Харсакошмо барои Нигина Амонқулова.
یک نظرسنجی سراسری نشان داده است که مناسبت مردم روسیه به مهاجران در 5 سال گذشته اندک بهتر شده است، ولی عین زمان 15% مردم روسیه نمیخواهند که تاجیکان به کشورشان راه داده شوند. در این باره من طاهری سفر گزارش میدهم. با وجود بهتر شدن مناسبت با مهاجران شهروندان روسیه، آنها را همچنان سرچشمه مصیبت ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورشان میشماریدند. نظرسنجی را مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه ماه دکبر انجام داده است و روز 19 دکبر در وبسایتش نشر کرد. در نظرسنجی 39% از مردم گفتند مهاجرت برای رشد اقتصادی روسیه نقش مثبت دارد. در 5 سال پیش و در سال 2013 فقط 37% اهالی روسیه چنین عقیده داشتند. اندک بهتر شدن مناسبت مردمی تجایی با مهاجران به گفته مؤلفان گزارش چند سبب دارد و یکی از سببهایش از بین رفتن ترس و هراس مردمی روسیه از مهاجران بوده است. استپان لوف رئیس بخش نظرسنجی در مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه گفته است اول اینکه روس‌ها به مهاجران عادت کردند، برایشان معلوم شده است که آنها برای کار کردن می‌آیند نه تنگ کردن جای مردم. نظری حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک درباره خلاصه‌های نظرسنجی در روسیه گوناگون است. بعضی از آنها میگویند برعکس مناسبت و رفتار ساکنان روسیه با مهاجران بد شده است. قسمت دیگر میگویند تغییر زیاد نکرده است و یا خوب شده است. محمد صابیروف یکی از حامیان حقوق است که امروزه با سند و مشکلات مهاجران سر و کار دارد. او میگوید مناسبت مردم عادی با مهاجران منفی نیست، اما در مقامات رسمی برخورد کاملا برعکس است. تمایل در بین مقامات نشان میدهد که ظاهرا آنها به همان 15% شامل میشوند که خواهش ندارند شهروندان تاجیکستان به روسیه بیایند.
هر روز به من همین زنگ میزنند، اکثریت چون یک پرابلم دارند، همین رجیستراسیون میکنن، خصوصا با قید میمونن، وقتی که در همون پتین میسپورن در همون جا جوابشون میتید که شما رجیستراسیون شما در بازه نیست، شما یک سال پتین گرفتن نمیتونین و یا یک سال پتین گرفتن نمیتونن. بعد اینکه 11700 ویو یعنی در بود می رود، یکون کس پولی ویو را گردونده نمی کرد.
رادیو آزادی برای معلوم کردن آن که آیا مهاجران تاجیک در واقع در چند سال گذشته شاهد بهتر شدن مناسبت با آنها شدند، در چند گروه مهاجران در واتساپ پرسید که آیا در واقع رفتار و برخورد با آنها بهتر شده است. علی شیر یکی از اعضای گروه صدای مهاجر به رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
ویو در نوستیو در همه جا میگن که خوب شده است، چی خوب نشده است. همین روز به روز مهاجرا را حالشون بدتر، تمام عدلینیو در پتین داری چیزی داری چیزی قطعیم بقفنه در که دو شطه دیگر میزنن یا دپورت میکنن.
یکی دیگر از اعضای گروه گفت که بقدرترین کس در روسیه مهاجران هستند، اما نه همه مهاجران به این عقیده موافقند. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت مناسبت با مهاجر از خود او وابسته است، هر گونه که رفتار کردی همان گونه با شما مناسبت میکنند. روسیه یکی از کشورهای بزرگ مهاجرپذیر جهان به حساب میرود. به گفته مقامات رسمی در آن 10 میلیون نفر مهاجر کار و اقامت میکنند، تقریبا نصف آنها را مهاجران تاجیک و ازبک تشکیل میدهند و عمدتا در بازار و ساختمان ها و دیگر ساحه‌های کم‌مزد به کار مشغولند. خبری دارید که می‌خواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خبری خرید یک ماشین گرانبها با پول کلان حجم سال پیش برای یک ساکن دوشنبه خرسندی نو دردی سر شد. بعد یک مدت کوتاه خرید ولسواگن معلوم شد که ماشین عبدالرسول قربانوف یک ساکن شهر دوشنبه قاچاقی بوده از طریق کشور دوم به تاجیکستان وارد کرده شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. او روز 19 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی از قاچاقی بودن ماشینش خبردار شد که میخواست وارد اوکراین شود. او را بازداشت کردند. تاریخچه ماشین تعریفی قربانوف سرگذشت های زیاده داشته است. در پایان ماجراها با پلیس به قربانوف گفتند که ماشینش در جستجوی بین المللی بوده، از کشور روسیه دزدیده و بعداً طریق قرغیزستان به تاجیکستان وارد شده است. قربانوف میگوید او این ماشین را با کمک یک دوستش از تاجری ماشین فروش خریده بود که میگفت از دبی به تاجیکستان ماشین وارد میکند.
یگان فایده مفیدی ندارد. برای اینکه من قریب $100,000 در اینجا پولی من رفت عموماً اگر گیریم. این یک خصوصی بین خلقی دارد. اینجا پولی کلان می رود برای که اساساً گناهگارهای اساسی دولتهای اروپا هستند. دزدی از اون عمل می شود. برای اینکه صاحب اساسی موافق سقوطت پول می گیرد.
این ساکن شهر دوشنبه میگوید علام‌آورش این بود که برای خرید ماشین شیک آلمانی سالها پول جمع کرد و در نهایت یک مال قاچاقی خرید. علاوه به این بازداشت و نگهداری شدنش در پلیس او را خیلی روح‌افزوده کرد. بعد این حادثه دیگر آرزوی داشتن ماشین گرانبهای شیک را از سر دور کرده یک ماشین کم خرج دایو ماتیز گرفته است.
خود اونایی که ماشین نبرند نتوانند کی یگان چیپ در اونجا میکروچیپ مانند کی با موشک پیوست باشد.
فرق از قربانوف اکبرشو یک مصاحبه دیگر رادیو آزادی میگوید 3 سال پیش او را برای داشتن ماشین دزدی یک شهروند آلمان بازداشت کردند. تاریخچه این ماشین هم بعداً به اکبرشو معلوم شد. آشکار شده است که ماشین خریداش در اولین ساعت‌های دزدی شدن از قلمرو اتحادیه اروپا بیرون و در کشور دوم صاحب سند و رقم‌هایش نو شده است. تنها بعد گذشتن این مرحله‌ها ماشین به عنوان مال تازه و قانونی به خریدارش در تاجیکستان آورده شد. روز 18 دسامبر مقامات انتظامی لیتوا از بازداشت یک گروه فرامیلی خبر دادند که با قاچاق ماشین‌های گرانبها از آلمان مشغول بود. به نوشته رسانه‌های لیتوا این ماشین‌ها به شرق عمدتاً به تاجیکستان صادر می‌شدند. طبق اطلاعی رسانه‌های این کشور اعضای این گروه فرامیلی روز 17 دسامبر در پی عملیات پلیسی کاوناس در همکاری با مقامات آلمان بازداشت شدند. منبع می‌گوید که بازداشت شده‌ها همه شهروندان لیتوا می‌باشند. در حال حاضر شماری از گمانبر شده‌ها بازداشت و جستجوی باقی‌مانده‌ها ادامه دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال در رابطه با این خبر واکنش نشان ندادند. روز 19 دسامبر عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت هنوز درباره این قضیه از جانب لیتوا خبری دریافت نکردند، ولی او به آن تاکید کرد که ماشینی که از خارج کشور وارد می‌شود اول از طریق شبکه‌های مخصوص اینترپل سنجیده و بعداً برای حجت‌گذاری اجازه می‌گیرد.
تمام ماشین‌ها روی همون این کد میگن از اون دیگر برای مخصوصی که همون افتماشین رو دورن و کم داره میشون برای همون سنجیده میشوند و خلاماتی پولیش انتخول سوژکشون ما میسنجن بعد بگیس معلومات ما میتنن که در کفتگو هست نیست بعدا درشت بزرشی دولتی افتماویلی باید گرد داریم.
اما سخنگوی وزارت کارهای داخلی از گفتن آمار دقیق ماشین‌های قاچاقی به تاجیکستان خودداری کرد. ماجرای وجود ماشین‌های دزدیده شده آلمانی در حدود تاجیکستان باری اول سال 2013 از جانب نشریه آلمانی بیلد رسانه‌ای شد و در آن گفته می‌شد که در تاجیکستان دستکم 93 ماشین تمغه BMW دزدیده شده در آلمان آشکار شده است که از جانب افراد ثروتمند استفاده می‌شوند. آن زمان برخی رسانه‌های اروپایی تاجیکستان را مکان ابلوی ماشین‌های دزدیده شده عنوان کرده بودند. اما در ماه ژانویه سال 2017 رمضان رحیم داده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود شهروندان تاجیکستان هیچ رفت به ماشین‌های ربوده شده آلمان ندارند و در صورت برگزاری مرافعه دادگاهی شهروندان این کشور که ماشین‌های آلمانی را در دست دارند خریداران بوینسوف نام خواهند گرفت. با باوری وزیر ماشین‌ها به تاجیکستان توسط تاجران خارجی وارد می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه قبادیان ولایت ختلان یک خوشدامن را برای به خودکشی رسانیدن عروس 6 ماهه‌اش گناهکار و او را با پرداخت 15,000 سامانه جریمه موظف کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. حکم دادگاه ناحیه 5 دکبر صادر شده، علکه به اجرا درآمده است. دادرس قضیه میگوید که در مرافع اثبات شد که عروس 19 ساله عبادت اسکندر و زیر فشار روانی روز 3 ایول امسال در خانه پدر خود دست به خودکشی زد و نامه پیش از مرگش سبب شد که دلیل قصد جان کردن عروس جوان تحقیق شود. سید محمود گلزاده دادرس دادگاه ناحیه قبادیان و قاضی این پرونده در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بعد از صادر شدن قرار هیچ جانب شکایت نکرد و حکم به اجرا درآمد.
آمای کرده گیمیم کورسی جنیتی
کدوم وقت
او چی میکرد آزادی که من دیگه بود کسیتیانی بود داودو میکنم
گلزاده گفت که بیبیش سعید آقای 57 ساله ساکن دهه تاجیکستان جماعت دهاتی نواباد طبق ماده 109 کدکس جنایی یعنی به خودکشی رساندن محاکمه و در جریان مرافع گناه او ثابت شد. سید محمود گلزاده از این بیش صحبت نکرد و تنها گفت که در پرونده جنایی دلیل شعی در اختیار دارد که عذاب و شکنجه کلین جای داشت. یک مقام دادگاه ناحیه قبادیان به سوال رادیو آزادی درباره آن که چرا قرار دادگاه به جریمه محدود شد گفت که طبق ماده به خودکشی رسانیدن به بیبیش سعید و از 3 تا 5 سال محروم شدن از آزادی تهدید میکرد ولی بیماری زن و 39 سالش را به انابت گرفته او را جریمه کردند. واسط جمالزاده وکیل بیبیش سعید و نخواست به سوالهای مربوط به این جنایت پاسخ دهد. بر اساس اطلاع رسمی در نامه پیش از مرگش عروس جوان عبادت اسکندر و نوشته است که محض خوشدامنش سببگار دست به خودکشی زدن او شده است. عبادت اسکندر و 6 ماه بعد عروسی و 15 روز پیش از مرگش در تاریخ 3 ایول امسال به خانه پدرش دهه نمونه جماعت دهاتی نواباد برگشته بود. والدان آن روز جسد دختری ناکام خود را از بند دار عاقل خانه پیدا کردند. در نامه ای که همکنون وارد پرونده جنایی شده است عبادت نوشته بود که خوشدامنش او را پیوسته مورد خشونت روانی و دشنام می‌داد. به نوشته او عروس را یک دختری کمبغل نامیده تحقیر می‌کرد. مراد الله اسکندروف پدر عبادت اسکندروف می‌گوید
کمبغل اولاد چقدر دیگه ما خیلی دوست داشت او ما خیلی دوست داشت او ما خیلی دوست داشت او برای خانه دا اومد است ما را هیچ نگفت چون شیخ چقدر سمخ
شادی اسکندروف بابای این آباد نیز میگوید که نبره اش زندگی خوب نداشت و همیشه تحت فشار روانی قرار داشت. ولی بیبیش سعید وزنه که به حکم دادگاه گناهگاری مرگ کلین جوانش اعتراف شده است بعد صادر شدن قرار هم خود را تهمت شده می داند و بیشتر از آن نگران است که پول جریمه ای دادگاهی را چی گونه پرداخت می کند. حجم عمومی جریمه 15,000 سومانی معادل کم بیش از 1,500 دلار است. بیبیش سعید و تایید می کند که حادثه 15 روز بعد ترک خانه او کردن عروس رخ داده است.
امی قبادیان اینجاری مکردن سوتر خونه من نشدن خود کسید از خونه او چستن یک فکر کنید شست نخواد عروس من چخیلی عذاب میدیم.
بیبیش سعید و میگوید که در حولیش باز کلیون و نبیره دارد که زندگی خوب دارند. زمانی که گزارش تهیه می شد همسر این آباد اسکندر و در مهاجرتی کاری قرار داشت. همین گونه که زمانی از خانه رفتن و خودکشی کردن همسرش هم در روسیه قرار داشته است. میگویند خبر خودکشی همسر جوانش او را خیلی افسرده کرد. واکنش پسر به این قضیه در دست نیست. خودکشی عروس در پی قضیه های خوشدامن در جامعه تاجیکستان دیگر خبری نو نیست. سال فریزه خوجه نظر ساکن دهه میانه دوی ناحیه سنگوار نیز در حوالی شوهر خودکشی کرد و در این حادثه محض خوشدامنش گناهگار اعلان شد. به حکم دادگاه ناحیه زن را برای به خودکشی رسانیدن عروسش به مهلت 5 نیم سال روانه زندان کردند. دو سال از این پیش در قبادیان دو کلین یک خانواده در پی تنب و خشونت روانی پیوسته خوشدامنشان زبان یک کرده او را کشته آتش زدند. این دو کلین به مهلت های طولانی زندانی شدند. سازمان های اجتماعی میگویند که در یک سال اخیر شکایت های حدود 2000 زنان ثبت کردند که 316 نفرشان خوشدامن ها را سببگار بدبختی خود و خانواده اشان دانستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان به روسیه، موقع عروسان جوان در چنین آیله ها ضعیف و حساس می شود و گاه زوراوری و خشونت خویشاوندان همسر بالای عروس بار می گیرد. در 11 ماه سال 2018 در 55 حالت خودکشی و سوی قصد به جان تنها در میانی زنان ثبت شده است که در نتیجه 36 نفری آنها جان دادند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
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 آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
شهرک سالی نوی در مرکز دوشنبه یا دوشنبه با تجلیل سالی نو آماده است.
عروس و داماد پیش از نکاح امتحان می سپارند. روانشناسان و حقوق شناسان از جفت ها پیش از ازدواج چی می پرسند؟
نامه یک جوان از این دوم که می گوید بعد شکایت مادرش شدیدن شکنجه می شود.
نامگوی مطلب های اصلی آینده ساز امروز رو شنیده دوستی عزیزی آینده ساز. روز روزگارتان خوش و درود از دوشنبه سالی نوی به هر کدامی از شما.
ما باور داریم که در روزهای آمادگی به جشن سالی نو همگی خوب هستید و با طبع خوش و بالیده به شنیدن نشر نوی ویژه گفتار خود آمده اید.
بله، من امریدین امروز با همکارم زرنگیز در این گفتار همراهی شما هستیم. در برابر مطلب های اصلی برنامه چون معمول ما چند آهنگ تر و تازه و همچنین رویدادهای دیگری عالم جوانان را هم خواهیم شنید. اگر گوشوش بمایید پس رفتیم.
همکاری نوی ما علیشر ظریفی برایمون چند خبر دارد.
ساکنی تاشکند ازبکستان شهزاده حسینوه میگوید که از دست سه زن ناعادلانه جبر کشید، اما پلیس تا حال آنها را جزا نداده است. این زن که 28 سال دارد و دو کودک را تنها بزرگ میکند، ظاهرا قربانی رشک زنی دیگر شده است. حسینوه میگوید روز 4 اکتبر امسال سه زن به منزلش وارد شده او را لاتکوب کردند و سرش را تراشیدند. آنها تا هنوز مرا تهدید میکنند. مرکز مطبوعاتی دادستان کل ازبکستان با رادیوی آزادی گفت که پرونده تحقیق و 4 دکبر به مقامات میلیسای ناحیه یونس‌آباد تاشکند فرستاده شد. سفارت تاجیکستان در روسیه قضیه ویدیو بلاگری تاجیک ساشا مسکاو را که میگوید تحت فشار و تهدید گروه از بلاگرها و افراد مذهبی قرار دارد زیر نظارت جدی گرفته است. روز 10 دکبر در سفارت به رادیو آزادی گفتند که در صورت تهدیدهای به تکرار در چارچوب قانون به نیادهای حفظ حقوق روسیه مراجعت خواهند کرد. همچنین از خود ساشا مسکاو هم خواسته شده است که در این شب و روز با احتیاط رفتار کند و به همه گونه اغوا داده نشود. ساشا مسکاو ویدیو بلاگری تاجیک در اینستاگرام که از دوشنبه بوده با دلایل امنیتی نام و نسب پوراش اعلان نمی شود میگوید از طرف گروه دیگر از بلاگرها، افراد مذهبی و پاتریوت ها تحت فشار و تهدید قرار دارد. او در اینستاگرام و یوتیوب ترانه های مشهور را بازخوانی می کند. مخالفان ساشا مسکاو ادعا دارند که او با رفتار زنانه‌اش با آبروی مردان تاجیک در داخل و بیرون کشور لطمه می‌زند و از این خاطر خواستار مجازات او شدند. شورای هنری مؤسسه دولتی ازبک کنسرت با نمایش نماهنگ یا کلیپ سرودی عضوی گروه باجلر جهانگیر فازیلوف با نام سلفی با پرزیدنت رسما اجازت نداد، اما این نوا روز 19 دکبر در تلویزیونی زو آی تی وی به نمایش می دروید. نمایش خودسرانه کلیپ آوازخانه از جمله در شبکه های اجتماعی سر از ماه ایولی سال 2017 من شده است. هنرمندان قبل از نشر نماهنگا باید از شورای هنری ازبک کنسرت اجازت بگیرند. فاضل جانوف در اول نماهنگ با چهار فرزند خود و تماشابینان چنین مراجعت میکند. امروز من با فرزندهایم میخواهم با پرزیدنت خود سلفی گیرم. اگر شما هم به اقدام ما میپیوندید، سلفی گرفته با هشتگ سلفی با پرزیدنت خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نشر کنید. نموهنگ از اول تا آخر سلفی های سراینده ازبک را با عکس پرزیدنت ازبکستان نشان میداد. بیشتری بلاگر و کاربران شبکه های اجتماعی نموهنگ مذکور را تنقید کردند. یادرس می شویم سال گذشته ازبک کنسرت اجرای ترانه ها را در حق پرزیدنت کشور منع کرده گفته بود که وارد کردن سیما یا پارچه های ویدیوهای شخصیت ها و مخصوصا رهبر دولت با ترانه و کلیپ ها با معیارهای اخلاق و آداب سازگار نیست.
تشکر از علیشهر. خبر و گزارش های دیگری بعدگی را بعد از یک ترانه سفر محمد رستم شنویم.
بعدی تو دیگر شما همسر منوی ندارد، هم بود و نبود شعر و هم سرود منوی ندارد. بعدی تو دیگر شما
نوی سفر محمد برادر آوازخوان مهرنگاری رستم را شنیدید که امسال تازه وارد صحنه هنر شد. سفر محمد هم یکی از چهره های بود. امسال با شرکتش در برنامه های تلویزیون های مرکزی روسیه جلو کرد. او با ترانه شب بارونی تاجیکستان را در برنامه تلویزیونی سیلک وای استار الماتای قزاقستان معرفی کرد.
بله، اما در نشر نوبتی آینده ساز حالا ما از وضعیت یک جوان تاجیک در زندان خواهیم گفت. با ارسال یک نامه از زندان بختر به رادیوی آزادی آزاد قادیر افت، یک جوان 30 ساله تاجیک گفته است در زندان مورد شکنجه قرار میگیرد و با ادعای او وضعش هم پس از یک شکایت مادرش به دوستان کل باز بدتر شده است.
بله، او وضع خود را در یک نامه غیرعادی بیش از 20 صفحه‌ای باریک بریده شده دفتر نوشته و پنهانی در یک واخوری به مادرش رسانیده است. مادر آزاد میگوید ضمن ملاقات ها او در سر و روی پسرش آثار لتو کوب را مشاهده میکند، پیوسته ادعایی که مسئولین زندان بختر رد میکنند. تفصیلات را در این باره در گزارشی همکاری ما کیومرسی عطا میشنویم. سلام، نام من آزاد قادیروف. بعد شکایتی که مادرم کرد، مسئولان محبس مرا سخت لتو کوب کردند، از پا زده افتاندند و هر یک نظیر برویم زده قریب بود چشمانم را کور کنند. آنها تهدید کردند که تا باقی ماندن ادای جزا روز خوب نمیدهند.
این پاره از نامه آزاد قادیروف زندانی محبس رقم 1 شهری باختر است که روز 21 دکبر به دست رادیوی آزادی رسید. نامه مهمه امسال و در 28 صفحه باریک نوشته شده است. قادیروف از آن شکایت دارد که بعد از مراجعه نزدیکانش به دادستانی کل شکنجه نسبت به او بیشتر شده است. آزاد قادیروف در نامه خود از پرزیدنت تاجیکستان، دادستانی کل و سازمان‌های بین‌المللی کمک خواست است. شاعره تاجیک نورنیسا فاضلوا مادر آزاد قادیروف روز 21 دکبر در صحبت با آزادی گفت که نامه را پسرش 2 ماه پیش در یک واخوری به دست او داد، اما مادر میگوید از ترس اینکه وضع پسرش باز هم بدتر نشود تا امروز آن را رسانه‌ای نکرد. چند وقت پیش تلاش خودکشی پسر این مادر را وادار کرده است که درخواست کمک کند و افزود:
یک وقت یک نفر تلفن کرد گفت و یکو مردک داری یکو خیش تبار داری که بچه تا کشتن چی کردن؟ من گفتم که یقین مرد بچه مرد گفتم ده. بعد وی کردم طلب کردم که من از این کتو مدت کم 15 دقیقه من بینم بچه من. من بچه دیدم همین دوی خیلی سر روش کرفتگی بود، هزدگی بودم و پاچهش میلنگی کم کم همین خدچه ده من دو. بعد آمدم که چقدر ویاید به حق از روا دیدین و بولاش نشو شدین.
آزاد قادیروف 10 سال پیش با جرم آدم ربایی 16 سال از آزادی محروم شد. نورنیسا فاضلوا میگه در تمام این مدت برای حفظ آبروی خود به جای مراجعه نکرد و بعد شکنجه های پی در پی شدید در یک سال اخیر دیگر کاسه صبرش لبریز شد و ماه می برای نجات فرزند به دادستانی کل مراجعه نمود.
یک سال فقط توسط شناس و آشنا و در مقامات های قدرتی بودن استفاده کردم که من عریضه ننویسم که با خودم هم مشکلی وای نکنم، ایجاد نکنم کسی دیگر هم با. دیگر دیدن که علاج هم نیست، این دفعه همین دوبینکا کاری کردن و همون کسی همون گردنش با لیزه زدن که میکشم و فلان این خیل. بعد ترسیدم راسته که میکشن، واقعا میکشن، دیگر باورم سطفایی شد.
فاضلوا میگه در پای مراجعتش دادستانی به تفتیش آغاز کرد ولی در خلاصه های رسمی شکایت شکنجه شدن آزاد قادیروف تصدیق خود را نیافت. به گفته این نورنیسا فاضلوا پس از یک ماه این تفتیش ها شکنجه و عذاب پسرش سنگین تر شد. در حالی که سنجیدن درستی این ادعا توسط منابع مستقل امکان ندارد، مقامات زندان تمام این شکایت ها را به اساس می نامند. مسئولان محبس باختر در صحبت با رادیوی آزادی ادعای آزاد قادیروف را رد کردند. با گفته حسین الدین دولتوف سردار شعبه مخصوص محبس رقم 1 شهری باختر، آزاد قادیروف در این زندان در نظام مخصوص ادای جزا میکند. او گفت
این بچه بوز بلای یکو درد نداره، بوز بلای ولی جنایتش مخصوصا وزین های سرکش کم کلون های اخی همون تیج نمیشنم اخی بنا ارگب میزنن کاری خیلی خیلی گفته خیلی میکن اصوص خیلی نیست های اخی اکن جام جان خونون هست های اخی روبریت هست های جان نظرات هست های میگم میکنن اخی خیلی نیست های که
این مسئولی مؤسسه اصلاحاتی باختر میگوید که فعالیت آنها از جانب چند نهاد پیوسته نظارت می شود و برعکس زندانیانی که برای شکنجه شدن به مقامات شکایت بردند زیر نظر مخصوص قرار میگیرند تا دوباره شکنجه نشوند. این در حالی است که آزاد قادیروف در نامش از زندان نوشته است از ترس کارمندان مؤسسه زندانی ها شکایت نمی کنند. به گفته نورنیسا فاضلوا و مادر آزاد قادیروف یک بحث پدر برای برگرداندن پول قرضش از نفر پای پسر را که آن زمان 19 ساله بود به زندان کشید. سال 2008 آزاد قادیروف با پدرش در آدم ربایی گناهکار شد و حالا هر دو در زندان های گوناگون به سر می برند. از نظر مادر پسری ورزشکارش زمانی به زندان رفت که می توانست کریر خوبی ورزشی کند و در آستانه یک سبقت مهمی باکس قرار داشت. او سال پیش از محکوم شدن به زندان در یک مسابقه جمهوریوی آید به باکس هم قهرمان اعلان شده بود. مادر میگد وقتی پسر زندانی شد از او رنجید، افسرده شد و دوام 3 سال به عیادتش نرفت. با گفته نورنیسا فاضلوا تا امروز با وجود درخواست پسر از مراجعه به سازمانهای حقوق بشر یا وکالتدار آید به حقوق انسان تاجیکستان مراجعه نکرده است، زیرا میگد در تجربه نزدیکان زندانیان دیگر دیده است که در اکثر حالت شکایت و تلاش های آنها بی نتیجه بود. طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. اخیرا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرده در خلاصه خود گفت که دادستانی کل تاجیکستان سالهای اخیر در مورد شکنجه 89 شکایت دسترس کرد، اما فقط 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری جنایی کشیده شدند.
تشکر از کیومرز. ضمناً مسئولین زندانی بختر تایید میکنند که بعد تغییرات کادری در زندان ها نظارت از بالای آنها هم سخت‌تر شده است.
در زیم در لحظه هایی که این گزارش آماده می شد خبر رسید که بعدی ایسیان مرگبار ماه نویبر در زندان خوجند مقامات انتظامی ده ها نفر از محبوسان و بخصوص آنهایی را که با گناه افرادگرایی زندانی شدند جزای سخت دادند. به اطلاع یک مقام آگاه از تحقیق همه آنها را به بنای نوی کمیروی بردند و برای 3 ماه و 6 ماه جزا دادند.
دوستی آینده‌ساز، شما می توانید تفصیلات این خبر رو هم در صفحه آزادی پیدا و مطالعه نمایید.
ضمناً زرنگیز، به نظری تو برای صحبت عروس و داماد پیش از ازدواج با روانشناس و حقوق شناس یکان ضرورت هست؟
میدونی امریدین، اگر یکان پاسخ به سوال و مشورت برای این جفت لازم باشد چرا نه؟ ولی البته اگر این باز یک راه پولکرکنی نشود و جرایان ازدواج را پیچیده تر نکند.
درست، حالا همین طور هم هست زرنگیز. جفت های جوان در دوشنبه قبل از ازدواج به چند سوالی روانشناس و حقوق شناسان پاسخ میگویند و مشورت میگیرند. آنها این کار را پیش از سپردن عریضه عقد نکاح انجام میدهند. نظری زرنگیز را در این باره شنیدیم و حالا ببینیم که مسئولین و جفتهای جوان چی میگویند. گزارش همکاری دیگری ما افسانه یعقوبی‌شاه هم در این باره است.
زورواری گفته چه میفهمید در
اینا؟ زورواری بودم که چون فرق اصلا بی اصلا میشهد اما
اولای آینده تانش ما چه میبینیم؟
خصوص های خیلی برگم میکنم پتی افوچ نیست.
رحمان علی بعد 2 هفته ازدواج میکند. برای پیشنهاد عریضه به اداره ثبت احوال حالت شهروندی ناحیه سینای دوشنبه آمد و به او توصیه دادند که قبلا از صحبت روانشناس گذرد. در پاسخ به سوال روانشناس گفت که به زندگی اویلداری آماده است و عروس را هم خودش انتخاب کرده است. رحمان علی وعده داد که با همسر آینده‌اش دست نمی بردارد. او نیت داشته است بعد ازدواج به روسیه رود. برای سپردن عریضه هم این جوان تنها و بدون عروس آمد. در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"بولم 3 سال میشد ماشینم. شما وقت توی کدنیم؟ برام توی دلش میبینیم وقت زندگی فاس بالاند داره. پیشگیری میکنیم که مثلا چطوری زورواری نشود در بین اولای خودمون."
اما روانشناس و حقوق شناسانی که طبق یک لایحه نو تا یک ماه اخیر در اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی دوشنبه فعالیت میبرند موظف شدند که قبل از ازدواج با دو جانب هم داماد و هم عروس و والدین آنها هم صحبت شوند. این لایحه با تشبث برنامه پیشگیری از زورآوری در خانواده یا PDV در همکاری با وزارت عدلیه تاجیکستان راه اندازی شده است. هدف آن هم پیشگیری از جداشوی اویله‌ها و بالا بردن معرفت حقوقی و اویلداری جفت‌ها است. مولوده حسین و حقوقشناسی طرح پیشگیری از زورآوری در خانواده در یک روز با 4 جفت هم صحبت می‌شود و درباره مسئولیت ازدواج کنندگان با آنها معلومات می‌دهند و برایشان می‌گوید که کدام عمل خشونت دانسته می‌شود.
این گروه در همکاری با وزارت عدلیه تاجیکستان جلب شدند.
بسیار قلات ها جوانان برای برپا کردن عقد نکاح تیار نیستند و برای پیشگیری منامین بکرشوی عقد نکاح کوشش میکنیم که معرفت حقوقی اونها رو بلند برداریم.
بنا به مشاهده های این حقوق شناس، حالت های زیادند که جوانان برای برپا کردن عقد نکاح هنوز آماده نیستند و توانی به طور مستقلانه پیش بردن زندگی را ندارند. او از یک جوان 19 ساله مثال آورد که برای عقد نکاح عریضه پیشنهاد کرده است.
میگویم که خواهش ما مثال منبعی در اومد دارید، از جهت مودی او دارید که اویله را تامین کنید. شما جوان هستید. میگوید که نه، من مکتب تمام کردم، اختصاص ندارد. میگوید که خواهد مادرم هست که میتید بینید جواب است. چه جواب است؟ یکی مادر است، پدرش وفات کردگی. میگوید که وای، من پسر خود رو به فدراسیون روسیه به مهاجرت میفرستونم.
بچون این جفت ها حقوق شناس توصیه میدهد که مسئله ازدواج رو بازبینی یا شاید کمی به تاخیر گذارند.
خوبش نیست که مثل اول روادو یک زندگی پستی بلندی بیند، یک منبع درآمد داشتگی باشد و بعدن بیاید جدی مناسبت کند برای برپا کردن اویله.
با گفته حقوق شناس مولوده حسین و ظاهران جوانانی هم زیاد است که با نفری برایشان ناشناس رشته عمرشان را بستن می خواهند. برخی از جفت ها در حال با هم عقد نکاح بستن می خواهند که از دنیای هم خوب آگاه نیستند و تنها یک یا دو بار هم دیگر را دیدند. با این جوانان متخصصان توصیه می دهند که تا رسیدن نوبت عقد نکاح با جای خرید جهاز و لباس عروسی کوشش کنند با هم بیشتر شناس شوند و درک کنند که با هم مطابقند یا نه.
روانشناس و حقوق شناسان ضمن صحبت با جوانان به این سه موضوع بیشتر توجه میکنند. آیا ازدواج جفت ها اجباری است یا نه؟ کسب و کار و منبع درآمد دارند و اگر بعد ازدواج به مهاجرت روند همسرشان را با خود میگیرند یا نه؟ با گفته روانشناس فرزانه شریفزاده زندگی آینده جفت ها محض از همین چند مسئله سخت وابسته است. فرزانه میگوید اکثر جوان پسران ضمن این صحبت ها میگویند بعد ازدواج عروس را مونده به مهاجرت میروند. صحبت های الهیده و مشورتی قبل از ازدواج با جفت های جوان هم در حال است که طبق اطلاع رسمی در 9 ماه اخیر در تاجیکستان حدود 9000 خانواده از هم پاش خورده است. این امور هم بیشتر از نشاندادهای سال گذشته بوده است. مقامات تاجیکستان پیوسته از هم پاشیدن خانواده ها نگرانی میکنند و با اقدام های مختلف تلاش پیشگیری از این پدیده را میکنند. سبب های از هم پاشی خانواده ها را هم تحلیلگران در ازدواج بر محل، بی‌سوادی، مهاجرت طولانی و چندین مشکل دیگر ارزیابی میکنند. شریفه قربانزاده مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه سینای پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت
به خانه‌دار شوی تیار نیستند. اکثریت مثلا فدراسیون روسیه برای مهاجرت میروند، یک سببش این است، یک سببش انمون زوراوری در آیله است. مثلا خشونت آیلوی سر میزند که بکر شوی عقد نکاح زیاد میشود.
با گفته این مصاحب ما که تجربه بیشتر از 10 ساله کار در خانه عقد نکاح را دارد، معمولا جوانان به بنیاد آیله های سالم و استوار آمادند که سینشان از 20 بالا و دارای معلوماتی عالی هستند. متخصصان میگویند حالت های هم کم نیستند که جوانان بدون معلومات با کسب و کار الکی بعد 2 یا 3 ماه ازدواج برای بیکار کردن عقد نکاح به سهش مراجعت میکنند. در ضمن در دایره طرح پیشگیری از زوراوری خانوادگی، حقوق شناس و روانشناسان با آنهایی هم صحبت میکنند که برای بیکار کردن عقد نکاح به سهش مراجعت نمودند. اولین تلاش آنها این است که جفت ها را از این تصمیم برگردانند.
تشکر از افسانه. تجربه صحبت با جفتا قبل از ازدواج و هم در حال جداشوی که با تشبوس طرح پیشگیری از زوراوری خانوادگی یا PDV در چند خانه عقد نکاح دوشنبه راه اندازی شده است، باید تا ماه اپریل ادامه کند. تشبوسکاران باور دارند با این راه می شود تا جای از روند با سرعت جداشوی آیله های جوان پیشگیری کرد.
شاید هم درست باشد، اما در هر صورت با این اقدام هم نظرهای یکسان نیست. دوستی آینده ساز را حالا به شنیدن یک پاره آهنگ خوب با زبانی بدخشی دعوت میکنیم.
موسیقیش خیلی شوخ و خوب است.
Yeah.
اویانداساز را روی موج آزادی ادامه می دهیم. زرنگز با کوچه مرکزی، منظورم ارچه اساسی شهر علکه برای تماشا رفتی، مایل همه خونچه های چوبینی سال نوی را دیدید؟
ندیده می شود مگرم ریدین، همه دیدین اونجا را قریب. زمین کفیده و آدم بر اومده است می گویی، هر شب اونجا جشن است. از همه جالب برای ساکنان نمایشگاه سال نوی است. منظورم همان خونچه های چوبین که در اونجا آرایشات مختلف سال نوی فروخته می شود.
ضمناً دیروز سرویناز هم به این نمایشگاه یا شهرک سال نوی رفت و نه فقط برای تماشا، رفت تا برای من و شنونده ها، اونهایی که هنوز این همه زیبایی ها را ندیدند، این محیط سال نوی را تصویر و گزارش کند.
حالا گزارشی همکاری ما سرویناز روحلو را میشنویم.
در کوچه مرکزی دوشنبه یک شهرک سال نوی بنیاد شده است که ساکنان و مهمانان پایتخت را درباره اومد آمدی سال نو آگاه میکند. بازارچه‌ای که هفته جاری عرضی هستی کرد، نخستین بار در پایتخت تاجیکستان بنیاد شده، به شهرک های ایدانه مردمی اروپا شباهت دارد. نور جلوی شهرک از باغ رودکی تا نزدیکی های پیکره اسماعیل سومونی همه را پر کرده، 8 دکان چوبی خرد بزرگ را با فضای ایدانه اش به خود جلب میکند. هر یک دکان چیزی خاصی برای مشتری پیشنهاد کرده است. یکی بازیچه سال نوی میفروشد، دیگر نیقاب و لباس ایدانه، سوامی توفه ها و شیرینی را برای کودکان پیشنهاد کرده، چهارم لباس های زیبای ایدانه دارد. برای آنهایی که در ساعت های سیر و گشت بازار گرسنه میشوند، مثل بازارچه های سال نوی آلمان و آستریا غذای زود پخت پیشنهاد شده است، ولی به فرق از اروپا ویژگی غذا هم مطابق با شرایط تاجیکستان از سمبوسا و جواری خودداک و چای گرمی عبارت است. شهرک سال نوی را مقامات شهرداری بعد نصب ارچه بوهاشمت 27 متر بنیاد کردند و به این ترتیب تمام محیط مرکزی دوشنبه سیمای سال نوی کسب کرده است. مشتری ها خیلی زیادند و چنان می نماید که گویا همین شب برای تجلیل سال نو آماده شدند. در میان مهمان ها شمار کودکان خیلی زیادند. رقیه خردسال از آن شده است که ضرورتی تا 1 دسامبر انتظار شدن نیست و حالا می شود تجلیل عید را شروع کرد. معمولا شب سال نو در مرکز دوشنبه ساکنان و مهمانان پایتخت جمع آمده، کنسرت کلونی هنرمندان معروف کشور را تماشا و در همین محیط سال نو را پیشواز می گیرند. امسال هم چنین کنسرت در مرکز پایتخت برپا خواهد شد. رقیه می گوید
31 دسامبر مامان من همیشه میسازد پدارکی.
مادرم همیشه به من میگفت که شب سال نو بابای برفی تحفه میارد. اینجا بابای برفی بسیار است و همراهش عکس گرفتیم و او با کودکان خرسندی میبخشد.
رقیه باور دارد که سال نو یک موسم معجزه است و حتما آرزوهای کودکان عملی می شود. او باور دارد که بابای برفی حرف دلی هر کودک را می شنود. طاهر با لباس بابای برفی در یکی از دکانها تحفه های سال نو می فروشد. او می گوید هر کودک با امید دریافت تحفه به آنها مراجعه می کند. طاهر گفت که پول والدان را پنهانی به دست گرفته به کودکان در نقش بابای برفی خلطچه تحفه را تقدیم می کند. او می گوید
گودکو هر سال باور میکنن، هر سال انتظار پدرکو هستن. گودکوی هستن که خیلی مثلا باور نمیکنن، بسیار گودکو باور میکنن که بابای برفی هست. آدموی هستن که ویزیتکا دادمو میسن روز سال نو مو زکاز میکنن، زنگ میزنن مثلا نو میریم خونهشون توفویا با گودکان اونها میچین. فرقیت به حد بسیار زیبا خوشرو مرا ارچه سال نو مون واپشه زیبا کدم بسیار جوی بونو ارچه زیبا مون جان روستا خوشروی.
هر مهمونی این شهرک تلاش میکند که با هر مهمونی این شهرک تلاش میکند که بهترین عکس بگیرد تا از سال نو خاطره ای داشته باشد. محمد که در گرد و اطراف ارچه گیتار مینوازد، محیط تاجیکی بازارچه را با ترانه های معروف زیب داده است. او دانشجو است و در ساعت های فارغ از درس و آمادگی به امتحان در اینجا همراه با دوستانش ترانه سرایی میکند.
وقتی کمتر برای وقت گذرانی وقتم خوش گذره گفته به اینجا می آیم و کمی خوش گذرانی میکنیم. اگر سال نو نمیشد این قدر آدم های زیاد در اینجا نبودن. همون 2 متر بلند شده. باز دوست های نو یافتم در این سال نو. در آنجا یرمکه و هرچه جایش 2 متر دیگه باز بلندتر پیش روی دیگه.
در تاجیکستان رسمی تجلیل عید سال نو از زمان شوروی رسم شده است و امروز هم بسیار ساکنان کشور این جشن را چون بخش مهمی حیات خصوصی و فرهنگی خود تجلیل میکنند. آنهایی هم هستند که این عید را برای خود بیگانه میحسابند. بر اساس برنامه های امسال مقامات روز 1 ینوری سال 2019 استراحت رسمی برای کارگران و تا 10 ینور تعطیلی زمستانه مکتبی میباشد.
تشکر از سروینوز، به صبرانه انتظار شام سال نو هستیم و امیدواریم جشن زیبای می شود و سال 2019 هم برای همه ما سال خوب و خوشبختی ها خواهد بود.
بله، فرورسی سال نو برای هر یک شما دوستان آینده ساز مبارک باشد و دوستی عزیز، در روزهای جشن سال نو هم حتما با آینده ساز خود بیایید. یک جا از برد و بخت جوانان تاجیک صحبت خواهیم کرد و تمنیات و خواسته های اوز خونان و شخصیت های دیگری معروف رو هم خواهیم شنید.
بله، اما حالا با یک آهنگ آینده ساز رو پایان میبریم. تا برنامه های آینده روز و روزگارتان خوش باد.
خدا نگهدارتان.
الو ای دل پر از دنیا، به چشمانی تو میترسم، من میترسم بکرسم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ولوس جرگه یا پارلمان افغانستان از احتمال بیرون شدن 7000 نیروی آمریکایی از آن کشور نگرانی کرد. اعضای ولوس جرگه روز 22 دکمبر در جلسه گفتند تا زمانی که آمریکا ضمانت قوی برای تامین صلح در افغانستان را ندهد، باید از این کشور بیرون نرود. کامل ناصر اصولی، یک عضو پارلمان افغانستان، گفت:
ما از آمریکایی‌ها بسیار واضح می‌خواهیم که نیروهای امنیتی ما را تجهیز کنند، اما ما از آمریکایی‌ها می‌گیم که آمریکایی‌ها را می‌گیم که تا آن وقتی که ضمانت قوی را به ملت افغان ندید، شما همراه تروریست‌ها ملت افغان را به این شکل اعلام نکنید که پس ما بریم با جنگ‌های داخلی و یا هم توسط قوت‌های مختلف تسلط خود را هم پاکستان برای ما باز به اثبات برساند.
اما به فرق از پارلمان، حکومت افغانستان روز 21 دکمبر گفت که خروج نیروهای آمریکایی به وضع امنیتی در آن کشور تأثیر نخواهد داشت. در اعلامیه ارگ گفته شده است در 4.5 سال گذشته نیروهای امنیتی افغانستان توانستند در خط پیش یا خط اول جنگ از خاک خود دفاع کنند. وزارت دفاع آمریکا میگوید روی نقشه کار میکنند که در صورت نهایی شدن نصفی از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از آن کشور خارج خواهند شد. در حال حاضر 14000 نیروی آمریکایی در افغانستان جایگیر هستند. وکیلان پارلمان تاجیکستان 3 سر اودیتور یا 3 سربازرس پلاته حساب کشور را از مقامهایشان سبک دوش کردند. مقامات مجلس نمایندگان گفتند که پیشنهادی برکناری آنها از طرف پرزیدنت امام علی رحمان وارد شده است. بنا به آوازدهی وکیلان که آخری هفته گذشته صورت گرفت، محمد علی سمیزاده، نظرعلی فیضعلی زاده و اکرم کوچک شاهزاده از مقامهای خود آزاد شدند. در یک آوازدهی دیگر وکیلان پارلمان رستم علی احمدیان و رمیش دوران شاهیان را به حیث سر اودیتورهای نوی پلته حساب تعیین کردند. در ساختار پلته حساب، سر اودیتور بعد از مقام رئیس و معاون او یکی از وظیفه‌های کلیدی به شمار می‌رود. سر اودیتورها 5 نفر بوده، مثل رئیس و معاون رئیس پلته حساب از حق دخل ناپذیری برخوردار هستند. پلته حساب که با فرمان رئیس جمهور تابستان سال 2011 تأسیس یافته است، خرج بودجه دولتی را بازرسی میکند و سالانه به پرزیدنت و هم پارلمان در این باره گزارش میدهد. دادگاه بریتانیا تصدیق کرد که دختران الهام علیوف پرزیدنت آذربایجان به احتمال قوی در پولشویی دست دارند. در این باره نشریه گاردین روز 21 دکمبر خبر داد. کوشش لیلا و آرزو علیوه ها برای خریدن املاک لوکس به مبلغ 60 میلیون فونت استرلینگ شبهه مفتشان بریتانیا را برانگیخت. به نشریه گاردین، سخن درباره دو خانه در منطقه نایتسبریج لندن است که در نزدیکی قصر بوکینگهام محل زیست ملکه بریتانیا جایگیر شدند. دختران علیوف برای به دست آوردن خانه ها از یک شرکت آفشاری استفاده کردند. الهام علیوف قدره در آذربایجان را سال 2003 بعد از مرگ پدرش حیدر علیوف که سالها رهبر این کشور بود به میراث گرفته است. ایالات متحده آمریکا گفته است که به اوکراین حدود 2 میلیارد دلار دیگر کمک نظامی خواهد کرد. هدف از کمک تقویت نیروهای بحری اوکراین گفته می شود. اعلان کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین روز 21 دکبر از طرف وزارت کارهای خارجه ایالات متحده صورت گرفت. در همین حال بریتانیا هم در نظر دارد که به نیروهای بحری اوکراین یاری کند. چون این تصمیم بعد آن گرفته شد که ماه نوامبر امسال روسیه 3 کشتی اوکراین را با ملاحانش دستگیر کرد. مسکو ادعا میکند که کشتی ها در نزدیکی نیم جزیره قریم به طور غیرقانونی به قلمرو روسیه داخل شده بود. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم را از خاک اوکراین جدا کرد و به قلمرو خود همراه نمود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داد که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه این کشور را از جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و اینچنین نیروهای کرد پاک خواهد کرد. اردوغان روز 21 دکبر در استانبول گفت کشورش بر ضد نیروهای کرد عملیات نظامی را به راه میماند. رئیس جمهور ترکیه از تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی از سوریه توصیف کرد، ولی همزمان گفت او با در نظر داشت تجربه های منفی گذشته در این مورد موقع احتیاط کارانه دارد. منظور رئیس جمهور ترکیه حمایت نظامیان آمریکایی از جنگجویان گروه کرد است که انکاره میگوید با وجود تقاضای به تکرار تا هنوز پشتیبانی ایالات متحده از این گروه کم نشده است. از طرف دیگر گروه مسلح کرد سوریه هشدار داد که با حمله نیروهای ترکیه به جنگجویانش آنها مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی را در سوریه قطع میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبوده جمعید با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکیل مدافع مهتدی عبدالقادیروف، برادرزاده 36 ساله مفتی یا رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده، به عنوان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان با ارسال یک نامه خواهش کرد است که توضیح نامه ماده 307 پریم 2 قسم 3 در نسبت زیر حمایش را تصدیق کرده شود. همچنین در این مراجعه از مقامات خواهش نمود است که اظهار پشیمانی و عفو مهتدی عبدالقادیروف بررسی شود. مهتدی عبدالقادیروف، برادرزاده 36 ساله مفتی و رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده، بر اساس ماده دعوت عمومی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله غلاموف، وکیل مدافع مهتدی عبدالقادیروف، روز 21 دکبر به رادیو آزادی گفت روز چهارشنبه گذشته برای عفو زیر حمایش به مقامات دخلدار نامه نوشته خواهش کرد است که توضیح ماده عیبداری او در نسبتش تطبیق کرده شود. و افزود در توضیح نامه ماده 307 پریم 1 قسم 3 کدکس جنایی ذکر شده است که شخصی که اختیاراً از اشتراک در فعالیت حزبای سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی یا دینی و یا دیگر تشکیلاتی که نسبت آن از جانب سود قرار اعتبار قانونی پیدا کرده درباره برهم دادن یا منع فعالیتش بنابر سبب به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی قبول شده است، دست میکشد از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شود اگر در کرداری و ترکیب جنایتی دیگر موجود نباشد.
پایان همین ماده اضافه دارد، توضیح اضافه دارد یه شخصونه که اگر آمده به گناه خصوصی اقرار شدن صوف دیلانه و انا دیگر جنایت ها نداشته باشند، از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود.
وی گفت از زمان ارسال مراجعتش به مقامات دو روز گذشته است و منتظر پاسخ آنها می باشد. جناب غلاموف افزود با زیر حمایش بدون کدام مانع در بازداشتگاه ملاقات کرده است و مهتدی عبدالقادرزاده روحیش خوب است و انتظار دارد که عفو خواهد شد. نزدیکانش از جمله برادرانش در بازداشتگاه با او ملاقات میکنند و هیچ شکایتی ندارد. زیرهمایی من صاحب 5 فرزند است و میخواهد به نزد آنها برگردد و زندگیش را شروع کند. نزدیکان مهتدی عبدالقادیروف میگویند که پرزیدنت تاجیکستان اخیراً از مقامات درخواست کرد که جوانانی در سوریه و عراق هستند و واقعاً پشیمان میباشند عفو کرده شوند تا به نزد فرزندانشان برگردند. به ادعای نزدیکان آخرین ماه نوامبر سال جاری مهتدی عبدالقادیروف با وعده عفو از عربستان سعودی به تاجیکستان برگشت، ولی بازداشت از روی ماده 307 پریم 1 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر اعلان شد و از 29 نوامبر سال جاری در بازداشت به سر می برد. مهتدی عبدالقادر و برادرزاده 36 ساله مفتی یا رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده بر اساس ماده دعوت عاموی در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی کدکس جنایی تاجیکستان در بازداشت به سر می برد. نزدیکان عبدالقادرف روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفتند که پرونده نسبت او هنوز سال 2013 بعد شرکتش در یک معرکه در شهر باختر باز شد. یکی از نزدیکان خانواده عبدالقادرف ها به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که در آن قضیه مهتدی خطاب به مردم گفته است که معرکه های 47 و سال مکروه بوده و این مراسم ها خلاف با معیارهای گروهی سلفی می باشند. پرونده همان زمان از جانب ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه و بر اساس نشانداد یک ساکن شهر باختر باز شده بود. جریان سلفیه که فعالیتش از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع است و آخر سال 2014 با قرار دادگاه عالی کشور سازمان اکستریمیستی اعلان شد. نزدیکانش میگویند که عبدالقادرف همان سال کشور را ترک کرده در خارج زندگی میکرد. عبدالحی عبدالقادرف برادر مهتدی عبدالقادرف روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت از وضع برادرش در بازداشت آگاه است، سلامتی او خوب است ولی از این بیش چیزی گفته نمیتواند. جریان سلفیه در تاجیکستان همچنین یک سازمان تندرو و بیگانه با ارزش‌های مذهبی مردم این کشور ممنوع اعلان شده است. دادگاه‌های تاجیکستان ده ها نفر را با جرم پیروی و یا پشتیبانی از عقیده‌های این سازمان پشت پنجره بردند. مقامات به این نظرند که پیروان این و دیگر عقیده‌های دینی میتوانند باعث بروز اختلافات مذهبی و ایجاد بی‌ثباتی در کشور شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه بریتانیا تصدیق کرد که دخترهای الهام علیف، پریزیدنت آذربایجان، با احتمال قوی در پولشویی دست دارند. در این باره نشریه دی گاردین روز 21 دکبر خبر داد. کوشش لیلا و آرزو علیوها برای خریداری املاک لوکس با مبلغ 60 میلیون فونت استرلینگ شبهه مفتشان را برانگیخت. بنوشته دی گاردین سخن از باب دو خانه در منطقه نایتسبریج لندن است که در نزدیکی قصر بوکینگهم ملکه بریتانیا بنیاد شدند. دخترهای علیف میخواستند برای به دست آوردن خانه ها از شرکت آفشاری استفاده کنند که حقوقدان بریتانیایی خالد شریف از شرکت موسک فونسکا خریده بود. معاملات سال 2016 بعد نشر اوراق پاناما و تحقیق فعالیت موسک فونسکا لغو شد. در این زمینه خانواده علیف به دست داشتن در شستشوی مبلغ‌های بزرگ گمانبر شد. گفته می شود که دادگاه خالد شریف را برای تفتیش نکردن منبع پول‌های علیوها به پرداخت 45 هزار فونت استرلینگ موظف کرد. بر پایه قانون‌های بریتانیا این گونه تفتیش‌ها حتمی هستند اگر مدعی خریدار املاک در این کشور به گونه به سیاست ربط داشته باشد. با معلومات تفتیشات شریف این کار را نکرد و تنها به یاورش دستور داد که نویسد دختران علیف به سیاست ربط ندارند. سال 2016 بعد فاشکاری های اوراق پاناما و بازجویی موسک فونسکا، خانواده علیف به استفاده شبکه شرکت های آفشاری برای خرید خانه در لندن، مسکو، دوبای و پراگا گمانبر شد. بنابر تلگرام دپارتمنت دولتی ایما از سال 2010، دیپلمات های امریکایی در باکو آذربایجان را دولتی فیودالی نامیدند که اقتصادش قریب پوره از طرف آدمان مربوط به علیف اداره می شود. الهام علیف قدرت آذربایجان را سال 2003 بعد مرگ پدرش حیدر علیف که سالها رهبر این کشور بود به میراث گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی بر شد از هوای مستی عشق من هستی و بس بر شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس بر شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی
قرسکو شما برای نگینامون پولم
یک نظرسنجی سراسری نشان داده است که مناسبت مردم روسیه با مهاجران در 5 سال گذشته اندک بهتر شده است ولی عین زمان 15% مردم روسیه نمیخواهند که تاجیکان به کشورشان راه داده شوند در این باره من طاهری سفر گزارش میدهم با وجود بهتر شدن مناسبت با مهاجران شهروندان روسیه با وجود بهتر شدن مناسبت با مهاجران شهروندان روسیه آنها را همچنان سرچشمه مصیبت ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورشان میشماریدند نظرسنجی را مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه ماه دکبر انجام داده است و روز 19 دکبر در وبسایتش نشر کرد در نظرسنجی 39% از مردم گفتند مهاجرت برای رشد اقتصادی روسیه نقش مثبت دارد در 5 سال پیش بعد از سال 2013 فقط 37% اهالی روسیه چنین عقیده داشتند اندک بهتر شدن مناسبت مردم تجایی با مهاجران با گفته مؤلفان گزارش چند سبب دارد و یکی از سببهایش از بین رفتن ترس و هراس مردم روسیه از مهاجران بوده است ستپان لوف رئیس بخش نظرسنجی در مرکز تحقیق افکار عموم در روسیه گفته است اول اینکه روس‌ها به مهاجران عادت کردند برایشان معلوم شده است که آنها برای کار کردن می‌آیند نه تنگ کردن جای مردم نظری حامیان حقوق و خود مهاجران تاجیک درباره خلاصه‌های نظرسنجی در روسیه گوناگون است بعضی از آنها می‌گویند برعکس مناسبت و رفتار ساکنان روسیه با مهاجران بد شده است قسمت دیگر می‌گویند تغییر زیاد نکرده است و یا خوب شده است محمد صابیروف یکی از حامیان حقوق است که امروزه با سند و مشکلات مهاجران سر و کار دارد او میگوید مناسبت مردم عادی با مهاجران منفی نیست اما در مقامات رسمی برخورد کاملا برعکس است تمایل در بین مقامات نشان میدهد که ظاهرا آنها به همان 15% شامل میشوند که خواهش ندارند شهروندان تاجیکستان به روسیه بیایند
هر روز به من همین زنگ میزنند اکثریت چون یک پرابلم دارند همین رجیستراسیون میکنند چون با قید میمونند با وقتی که در همون پتین میسپورن در همونجا جوابشون میتید که شما رگستراسی شما در بازه نیست شما یک سال پتین گرفتن نمیتونین و یا یک سال پتین گرفتن نمیتونن بعد اینکه 11700 ویو یعنی در بود می رود. یکون کس پولی ویو را گردانده نمی تید.
رادیو آزادی برای معلوم کردن آن که آیا مهاجران تاجیک در واقع در چند سال گذشته شاهد بهتر شدن مناسبت با آنها شدند، در چند گروه مهاجران در واتساپ پرسید که آیا در واقع رفتار و برخورد با آنها بهتر شده است. علی شیر یکی از اعضای گروه صدای مهاجر به رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
وایو در نوستیو ده همه جا میگن که خوب شده است، چی خوب نشده است. همه روز به روز مهاجرا را حالشون بدتر، تمام ادلینیو ده پاتن دوری چیزه دوری چیزه قطعاً به قفنه دکه دو شته دیگر میزنن یا دپورت میکنن.
یکی دیگر از اعضای گروه گفت که بقدرترین کس در روسیه مهاجران هستند، اما نه همه مهاجران به این عقیده موافقند. یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت مناسبت با مهاجر از خود او وابسته است، هر گونه که رفتار کردی همان گونه با شما مناسبت میکنند. روسیه یکی از کشورهای بزرگ مهاجرپذیر جهان به حساب میرود. به گفته مقامات رسمی در آن 10 میلیون نفر مهاجر کار و اقامت میکنند، تقریبا نصف آنها را مهاجران تاجیک و ازبک تشکیل میدهند و عمدتا در بازار و ساختمان ها و دیگر ساحه‌های کم‌مزد با کار مشغولند. خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خرید یک ماشین گرانبها با پول کلان حجم سال پیش برای یک ساکن دوشنبه خرسندی نو و دردی سر شد. بعد یک مدت کوتاه خرید ولز واگن معلوم شد که ماشین عبدالرسول قربانوف یک ساکن شهر دوشنبه قاچاقی بوده از طریق کشور دوم به تاجیکستان وارد کرده شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. او روز 19 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی از قاچاقی بودن ماشینش خبردار شد که میخواست وارد اوکراین شود. او را بازداشت کردند. تاریخچه ماشین تعریفی قربانوف سرگذشت های زیاده داشته است. در پایان ماجراها با پلیس به قربانوف گفتند که ماشینش در جستجوی بین المللی بوده، از کشور روسیه دزدیده و بعدن طریق قرغیزستان به تاجیکستان وارد شده است. قربانوف میگوید او این ماشین را با کمک یک دوستش از تاجر ماشین فروش خریده بود که میگفت از دبی به تاجیکستان ماشین وارد میکند.
یگان فایده مفیدی ندارد، برای اینکه من قریب 100 هزار دلار در اینجا پول من را عموما اگر گیرم. این یک خصوصی بین خلقی دارد، اینجا پولی کلان می رود، برای که اساسا گناهگارای اساسی دولت های اروپا هستند، دزدی از اون کمتر می شود. برای اینکه صاحب اساسی موافق سقوط پول می گیرد.
این ساکن شهر دوشنبه میگوید علم‌آورش این بود که برای خرید ماشین شیک آلمانی سالها پول جمع کرد و در نهایت یک مال قاچاقی خرید. علاوه به این بازداشت و نگهداری شدنش در پلیس او را خیلی روح افتاده کرد. بعد این حادثه دیگر ارزوی داشتن ماشین گرانبهای شیک را از سر دور کرده یک ماشین کم خرج دایوماتیز گرفته است.
خود اونایی که ماشین برارن نتوانند که یگان چیپ در اونجا میکروچیپ مورن که با موشک پیوست باشد.
فرق از قربانوف، اکبرچو یک مصاحبه دیگر رادیوی آزادی میگوید 3 سال پیش او را برای داشتن ماشین دزدی یک شهروند آلمان بازداشت کردند. تاریخچه این ماشین هم بعداً به اکبرچو معلوم شد. آشکار شده است که ماشین خریدش در اولین ساعت‌های دزدی شدن از قلمرو اتحادیه اروپا بیرون و در کشور دوم صاحب سند و رقم‌هایش نو شده است. تنها بعد گذشتن این مرحله‌ها ماشین به عنوان مال تازه و قانونی به خریدارش در تاجیکستان آورده شد. روز 18 دسامبر مقامات انتظامی لیتوا از بازداشت یک گروه فرامیلی خبر دادند که با قاچاق ماشین‌های گرانبها از آلمان مشغول بود. به نوشته رسانه‌های لیتوا این ماشین‌ها به شرق عمدتاً به تاجیکستان صادر می‌شدند. طبق اطلاع رسانه‌های این کشور اعضای این گروه فرامیلی روز 17 دسامبر در پی عملیات پلیسی کاوناس در همکاری با مقامات آلمان بازداشت شدند. منبع می‌گوید که بازداشت شده‌ها همه شهروندان لیتوا می‌باشند. در حال حاضر شماری از گمانبرده‌ها بازداشت و جستجوی باقی‌مانده‌ها ادامه دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال در رابطه با این خبر واکنش نشان ندادند. روز 19 دسامبر عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت هنوز درباره این قضیه از جانب لیتوا خبری دریافت نکردند، ولی او به آن تاکید کرد که ماشینی که از خارج کشور وارد می‌شود اول از طریق شبکه‌های مخصوص اینترپل سنجیده و بعداً برای حجت‌گذاری اجازه می‌گیرد.
تمام ماشین‌ها روی همون
این کد میگن از اون دیگر اول برای مخصوص که ما از ماشینا دورن رقم گوری میشن برای اون سنجیده میشه و کلمات پلیس استقبال سوجیکسون ما میسنجن بعد بگست معلومات ما میتنن که در کفکو هست نیست بعدا درشت مدرسی دولتی افتماویلی باید گرد بریم.
اما سخنگوی وزارت کارهای داخلی از گفتن آمار دقیق ماشین های قاچاقی به تاجیکستان خودداری کرد. ماجرای وجود ماشین های دزدیده شده آلمانی در حدود تاجیکستان باری اول سال 2013 از جانب نشریه آلمانی بیلد رسانه شد و در آن گفته میشد که در تاجیکستان دست کم 93 ماشین تمغه BMW دزدیده شده در آلمان آشکار شده است که از جانب افراد ثروتمند استفاده می شوند. آن زمان برخی رسانه های اروپایی تاجیکستان را مکان ابلای ماشین های دزدیده شده عنوان کرده بودند. اما در ماه ژانویه سال 2017 رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود شهروندان تاجیکستان هیچ رفت به ماشین های ربوده شده آلمان ندارند و در صورت برگزاری مرافعه دادگاهی شهروندان این کشور که ماشین های آلمانی را در دست دارند خریداران بو انصاف نام خواهند گرفت. با باوری وزیر ماشین ها به تاجیکستان توسط تاجران خارجی وارد می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه قبادیان ولایت ختلان یک خوشدامن را برای به خودکشی رسانیدن عروس 6 ماهه گناهگار و او را با پرداخت 15,000 سامانه جریمه موظف کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. حکم دادگاه ناحیه 5 دکبر صادر شده علکه به اجرا درآمده است. دادرس قضیه میگوید که در مرافع اثبات شد که عروس 19 ساله عبادت اسکندر و زیر فشار روانی روز 3 ایول این سال در خانه پدر خود دست به خودکشی زد و نامه پیش از مرگش سبب شد که دلیل قصد جان کردن عروس جوان تحقیق شود. سید محمود گلزاده دادرس دادگاه ناحیه قبادیان و قاضی این پرونده در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بعدی صادر شدن قرار هیچ جانب شکایت نکرد و حکم به اجرا درآمد.
اونجا از اون جریمه یه اکثر دنه های انوای کرده گیمیده کوریسی جمعیتی
کدوم وقت
خود چی میکرده آزادی که موندی بود کسیتونی بود داود میکنه
گلزاده گفت که بی بیش سعید آقای 57 ساله ساکن دهه تاجیکستان جماعت دهات نواباد طبق ماده 109 کدکس جنایی یعنی به خودکشی رساندن محاکمه و در جریان مرافعه گناه او ثابت شد. سعید محمود گلزاده از این بیش صحبت نکرد و تنها گفت که در پرونده جنایی دلیل شیعی در اختیار دارد که عذاب و شکنجه کلین جای داشت. یک مقام دادگاه ناحیه قبادیان به سوال رادیوی آزادی درباره آن که چرا قرار دادگاه به جریمه محدود شد گفت که طبق ماده به خودکشی رسانیدن به بی بیش سعید و از 3 تا 5 سال محروم شدن از آزادی تهدید میکرد ولی بیماری زن و سن و سالش را به عنوبت گرفته او را جریمه کردند. واسط جمالزاده وکیل بی بیش سعید و نخواست به سوالهای مربوط به این جنایت پاسخ دهد. بر اساس اطلاع رسمی در نامه پیش از مرگش عروس جوان عبادت اسکندر و نوشته است که محض خوشدامنش سببگاری دست به خودکشی زدن او شده است. عبادت اسکندر و 6 ماه بعدی عروسی و 15 روز پیش از مرگش در تاریخ 3 ایول این سال به خانه پدرش دهه نمونه جماعت دهات نواباد برگشته بود. والدان آن روز جسد دختری ناکام خود را از بند دار عاقل خانه پیدا کردند. در نامه ای که همکنون وارد پرونده جنایی شده است عبادت نوشته بود که خوشدامنش او را پیوسته مورد خشونت روانی و دشنام می‌داد. به نوشته او عروس را یک دختری کمبغل نامیده تحقیر می‌کرد. مرادالله اسکندروف پدر عبادت اسکندروف می‌گوید
کمبغل اولا در چکردگی یا مخل گفتسته او مخل گفتسته او مخل نوستگی او برای خانه در اومد است ما را هیچی نگفتد چون شیخی چکرده است.
شادی اسکندروف بابای این آباد نیز میگوید که نبیره زندگی خوب نداشت و همیشه تحت فشار روانی قرار داشت.
حاضر گفتسته هم میدونه اول نوستگی
ولی بیبیش سعید و زنه که به حکم دادگاه گناهگاری مرگ کلین جوانش اعتراف شده است، بعدی صادر شدن قرار هم خود را تهمت شده می داند و بیشتر از آن نگران است که پول جریمه ای دادگاهی را چی گونه پرداخت می کند. حجم عمومی جریمه 15,000 سومانی معادل کمی بیش از 1,500 دلار است. بیبیش سعید و تایید می کند که حادثه 15 روز بعد ترک خانه او کردن عروس رخ داده است.
همین قبادیان جریمه کردن. سلطان خونه من نشدن. خود تشید از خونه او چخته. یک فکر کنید شسمه ها عروس من چخیده از رو میتیم.
بیبیش سعید و می گوید که در حولیش باز کلون و نبیره دارد که زندگی خوب دارند. زمانی که گزارش تهیه می شد همسر این آباد اسکندر و در مهاجرت کاری قرار داشت. همین گونه که زمانی از خانه رفتن و خودکشی کردن همسرش هم در روسیه قرار داشته است. میگویند خبر خودکشی همسر جوانش او را خیلی افسرده کرد. واکنش پسر به این قضیه در دست نیست. خودکشی عروس در پی قضیه های خوشدامن در جامعه تاجیکستان دیگر خبری نو نیست. سال جاری فریزه خوجانظر ساکن دهه میانه دوی ناحیه سنگوار نیست در حوالی شوهر خودکشی کرد و در این حادثه محض خوشدامنش گناهگار اعلان شد. به حکم دادگاه ناحیه زن را برای به خودکشی رسانیدن عروسش به مهلت 5.5 سال روانه زندان کردند. 2 سال از این پیش در قبادیان 2 کلین یک خانواده در پی طعنه و خشونت روانی پیوسته خوشدامنشان زبان یک کرده او را کشته آتش زدند. این 2 کلین به مهلت های طولانی زندانی شدند. سازمان های اجتماعی میگویند که در یک سال اخیر شکایت های حدود 2,000 زنان ثبت کردند که 316 نفرشان خوشدامن ها را سببگار بدبختی خود و خانواده اشان دانستند. با افزایش مهاجرت کاری مردم به روسیه موقع عروسان جوان در چنین آیله ها ضعیف و حساس می شود و گاه زوراوری و خشونت خویشاوندان همسر بالای عروس بار می گیرد. در 11 ماه سال 2018 در خط 55 حالت خودکشی و سوی قصد بجان تنها در میانی زنان ثبت شده است که در نتیجه 36 نفری آنها جان دادند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
مال روسی بدون باج گمرکی. تاجیکستان واردات مال های روسیه و 3 دوست آن را از باج گمرکی آزاد کرد. تبابت در تاجیکستان رایگان است، اما مشتری ها میگویند به پول سخنت اثر ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم خیومت عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان انتقال نیروی برق را به ازبکستان موقتاً قطع کرده است. یک منبع معتمد در شرکت برق تاجیک روز 11 دکمبر در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت رهبریت شرکت تصمیم گرفت حالا که تاجیکستان نیروی برق اضافی در اختیار ندارد، صادرات آن را به کشور همسایه ازبکستان قطع کند. و گفت در صورت فراهم شدن شرایط تولید نیروی برق اضافی، صادرات آن به ازبکستان از سر گرفته می شود. به اطلاع منبع از بهار امسال تاجیکستان پرتاب خالی آب از آبانبارهای نیروگاهی کشور را قطع کرده، برق اضافی تولید شده را به ازبکستان بر عوض 2 سنت آمریکایی برای هر 1 کیلووات ساعت می‌فروخت. در مجموع تاجیکستان امسال به کشور همسایه تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق فروخته است. این در حالی است که قبلا گزارش شده بود به دلیل تخریب خطهای انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان، شرکت برق تاجیک با استفاده از خطهای انتقالی ازبکستان به افغانستان نیروی برق صادر میکند. همچنین به اطلاع سازمانهای مالی بین المللی، تاجیکستان به مقدار اندک صادرات نیروی برق به قرغیزستان را نیز ادامه میدهد. همزمان از مناطق مختلف تاجیکستان خبرها درباره جاری شدن محدودیت یا به اصطلاح لیمیت در استفاده نیروی برق میرسند، هرچند رهبریت برق تاجیک چنین محدودیت ها را به دلیل انجام کارهای تعمیری رفع میدهند. بانک آسیای روش تصمیم گرفت از تقدیم گرانت یا خود کمک‌های بلاعوض به تاجیکستان را از سر گیرد. از سال 2012 تا 2017 این مؤسسه بین‌المللی هم در شکل قرض و هم در شکل گرانت به تاجیکستان کمک می‌کرد. خودداری بانک آسیای روش از دادن قرض به تاجیکستان در حالی است که قرضهای علاوگی تهدید یا خود ریسک به نظام مالی تاجیکستان را بیشتر نموده میتواند به خواجگی این کشور زیان رساند. در حال حاضر قرض تاجیکستان به تخمینا 2 میلیارد و 900 میلیون دلار یعنی تقریبا 40% تولید ناخالص ملی جمهوری برابر است. بانک آسیای روش 20 سال اینجانب با تاجیکستان همکاری داشته در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض و گرانت تقدیم کرده است. این مؤسسه مالی در بازسازی و رشد انفراستراکتور جمهوری، سرمایه‌گذاری در سکتورهای دولتی و خصوصی، نظام نقلیات، انرژتیکا و آبیاری، کشاورزی و رشد شهرهای تاجیکستان سهم گذاشته است. هفته گذشته ارزش یک بشکه نفت نوعی برند بار اول از 25 اکتبر سال 2017 از مرز 58 دلار پایان رفت و بنابر نتیجه معاملات در همین سطح باقی ماند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که قیمت بشکه نفت در حدود 60 دلار برای کشورش قابل قبول است. با گفته او بخش خراجات بودجه روسیه با نظرداشت 40 دلار تهیه شده است. کاهش با صورت نرخ این نوع انرژی نیمه اولی ماه اکتبر مشاهده شد. اول ماه اکتبر نرخ یک بشکه نفت برند بیش از 82 دلار بود. در کمتر از دو ماه برند سیک ارزش خود را گم کرد. کاهش فعلی با سرعت ترین در 3 سال اخیر به شمار می آید. در یک سال اخیر نرخ نفت در بازار جهانی بنابر نگرانی ها از تحریم های آمریکا ضد ایران و همچنین تعهد کشورهای اوپک برای کم کردن استحصالات بالا رفت. تغییرات ناگهانی در بازار به دنبال پخش خبرها از افزایش استحصال نفت خامی آمریکا به میان آمد. گذشته از این معلوم شد که افزایش استحصال نفت در 3 کشور عربستان سعودی، آمریکا و روسیه کمبود احتمالی نفت ایران را پر می پوشاند. و ولادیمیر کرافچنکو مدیر کل پیشینه اپراتور ملی اوز موبایل همکنون رهبر اوسل تعیین شد. شرکت موبیلی اوسل اخیراً از سوی حکومت ازبکستان خریداری شد. تونی گرونبرگ از سال 2014 تا کنون اوسل را مدیریت میکرد. با اطلاع منبع ها مسئولان خارجی اوسل سبکدوش و در عوض آنها شهروندان ازبکستان به کار تعیین شدند. ولادیمیر کرافچنکو 33 ساله دانشگاه وستمینستر بین‌المللی تاشکند را ختم کرده است. او ماه مارس سال 2017 مدیر کل اوز موبایل تعیین شد. شرکت تلیا یا تلیا سنیر پیشین که سیکی سهمیه هایش از حکومت شویتسی است 5 دکبر 94% سهمیه هایش را به کمیته دولتی ازبکستان در امور خصوصی گردانی مالکیت در عوض 215 میلیون دلار فروخت. بعد آنکه سر و صداها درباره پارادیه تلیا سنیر به دختر پیشین پرزیدنت ازبکستان گلنورا کریموا زیاد شد، شرکت مجبور گردید که به وزارت عدلیه آمریکا نزدیک 1 میلیارد دلار جریمه پردازد. شرکت تلیا 5 دکبر در سامانش خبر فروختن سهمیه ها و خارج شوی را از ازبکستان تصدیق کرد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات مال و محصولات را از 4 کشوری پسا شوروی، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است. در خدمات گمرکی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزاده گفتند که در این باره قرار حکومت تحت رقم 399 صادر شده است. در بند 3 متن این قرار که دسترس رادیو آزاده نیز شد گفته می شود هنگام واردات مال های استحصال کشورهایی که به آنها سازشنامه دو جانبه سودای آزاد به امضا رسانیده شده است نظام سودای آزاد مقرر و معیار صفری باج گمرکی تطبیق کرده می شود. شهری شریپوا بروکر گمرکی و کارمند شرکت استم 2015 روز 7 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان با 4 کشور دیگری پسا شوروی، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان سازشنامه سودای آزاد دارد و متناسبا از مال این کشورها باج گمرکی ستانیده نمی شود. او گفت
وای سازشنامه دارد، وای دولت سازشنامه دارد دو همدوی تاجیکستان همون دولت ها باج گمرکی نمیسپره. از باج گمرکی آزاد است. از انداز نه. در اون حالت سب کده نمیسپره. دیگر مملکت هایی که واردات هست باج گمرکی تغییر رو داده.
همین 5 دولتی که معلم گفتید اینا کدوم دولت ها هستن؟
این دولت قزاقستان، بلاروسیه، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان.
5 دولت
ما. از همینو اگر خیلی سو نکن این دولت خودمون باید سوزیش نومه کده گیسان دولت
همین باج گمرکی حساب کرده نمیشه.
شریپوا که با صاحبکاران در اجرای رسمیت گمرکی کمک میرساند گفت با آزاد شدن مال این کشورها از باج گمرکی ممکن است ارزش مال این کشورها در تاجیکستان تا 5% ارزان شود. 4 کشوری که تاجیکستان مال و محصولات آنها را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است عضو اتحاد اقتصادی اوراسیایی زیر نظر روسیه هستند. از زمان تأسیس این سازمان در سال 2013 مسکو دوشنبه را پیوسته برای شامل شدن به این سازمان تشویق میکند. یک مقررات این اتحاد گردش آزادی مال و محصولات بدون رسمیت گمرکی در قلمرو کشورهای عضو هست. مقامات تاجیکستان رسما قرار نو را شرح ندادند. اکثر کشورهایی که تاجیکستان مالهای آنها را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است از شریکان مهمی تجارت این کشور می باشند. روسیه و قزاقستان از شریکان صف اول هستند. موافق معلومات آژانسی آمار تاجیکستان، روسیه با $903 میلیون صادرات سالانه در سال 2017 شریک رقم یک تجارت تاجیکستان است. هرچند مال و محصولات چین از پرداخت باج گمرکی و NDS آزاد نیست، بنابر ارزان و رقابت پذیر بودن مالهایش در تاجیکستان خریدار زیاد دارد و 20% سودای خارجی تاجیکستان به این کشور راست می آید. قزاقستان با 18% سومین شریک تجارتی تاجیکستان است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در تاجیکستان بر اساس قانون دسترسی به خدمات طبی قسمان رایگان است، اما مردم می گویند در اصل برای همه معالجه چی در مؤسسه های دولتی و چی در خصوصی پول می پردازند. در این میان از همه بیشتر گروه های آسیب پذیر چون بازنشستگان، معلولان و افراد کم بضاعت عذاب میکشند چون پول برای درمان و تبابت ندارند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
منور نعمتوه ساکن 48 ساله دوشنبه 6 سال است که از بیماری سرطان رنج میبرد و در شفاخانه قریه بالا ثبت نام شده است. بعد چند مرحله تبابت کیمیودرمانی قدرت کار کردن را از دست داده است. تامین خانواده با 3 فرزند و همسری بیمار به دوش شوهری آموزگارش است. از بس که سیاتیش بد شده است مجبورند پولی زیادی بودجه به این هم کساد خانواده را برای تشخیص و تبابت صرف کنند.
بله بله نتونستم گرفتم. مو کارش کرده که ندادم. بله 300-400 تومان نریستند، هم را ستوری کن بودم که اونا قبول نکردن و ای باز رفتم گرفتم. ای 48 ساله میشه ای خواه 130 سوم شد، من 129 سوم میشم. سه ما با پیش نزدچینی کرد با گوکی ویز نزدچینی کرد با بیو با رفتم نزدچینی کرد گوکی گردود چیشین کسالی شین دیگرد برم ای گردود.
در مورد یاری طبی رایگان از طرف دولت این زن اطلاع ندارد و میگوید حتی تصور کرده نمیتواند که معالجه رایگان است. تاجیکستان بر طبق قانون اساسی دولت اجتماعی است که تمام ثروت های مادی میان شهروندان تقسیم شده به نیازمندان بر اساس اصول عدالت اجتماعی یاری رسانده می شود. در قانون گذاری کشور در مورد تامینات اجتماعی بعض شرطهای خاصی را می شود پیدا کرد. از جمله طبق ماده 38 قانون اساسی شخص در دایره مقرر نموده قانون از یاری طبی رایگان استفاده می نماید. در همین حال چهارچوبه های قانون را در نوبت خود کدکس تندرستی در قسم یکم ماده 36 معین می کند که در آن گفته شده است که ترتیب تعیین طبی رایگان برای شهروندان صلاحیت حکومت است. در قرارهای حکومت تاجیکستان تحت شماره 600 که دکمبر سال 2008 تصدیق شده است، رویخط خدمت رسانی های طبی که در مؤسسه های تندرستی دولتی رسانیده می شوند ترتیب داده شده، همچنین قیمت نوها و اندازه خدمت رسانی ها نیز معین نموده است. در این سند گفته شده است که خدمت رسانی طبی و سانیتاری رایگان به شخصان امتیازدار پیش بینی شده است. نوهای اساسی کمک های طبی رایگان این هایند: یاری فوری و مراقبت طبی، یاری اولیه طبی و سانیتاری، یاری های مخصوص طبی در شرایط امبولاتوری، تامین دارو، واکسین و فعالیت های آزمایشگاهی تشخیصی، یاری طبی در بستر، یاری های دندان پزشکی. امسال برای سایه تندرستی در تاجیکستان 1.5 میلیارد سومونی که 7% بودجه را تشکیل می‌دهد جدا شد. از جمله برای بیمارخانه ها 159 میلیون سومونی، برای درمانگاه ها 4 میلیون و
979 هزار سومانی برای حفظ سلامتی اهالی 32 میلیون و 350 هزار سومانی. معاون سابق وزیر تندرستی نوروز جعفرف میگوید دولت برای به حساب گرفتن آن گروه شهروندانی که نیازمند دسترسی رایگان به خدمات رسانی های طبی میباشند تمام چاره های ضروری اندیشیده است و کار را در این سمت دوام میدهد.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره خدمات رسانی ما و اهالی جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است تحت رقم 600. در اونجا روی خط هست اهالی که عموماً گروهی که به اونها خدمات رسانی رایگان پیشنهاد کرده می شود. پیش از همه کودکان تا سن 5 ساله از تمام نمود معاینه واکسینا یعنی که ایمونیزاسیا باید برخوردار باشند حتما به طور رایگان. غیر از این گروه های علاویده مثل احالی بی گروه های معیوبی دویوم و سیوم هستند.
خانواده های کمبیزاعت به گفته جعفر فس غمخوری دولت در کنار نیستند و در صورت داشتن سندی تایید مقام اجتماعی آنها میتواند از خدمات رسانی های رایگان بهره گیرند. علاوه بر این به گفته نوروز جعفر فولو در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی طرح کار کرد می شود که برای تامینات اجتماعی شهروندان از جمله معیوبان و خانواده های کمبیزاعت داروهای ضروری را در مؤسسه های طبی دولتی رایگان پیش بینی می کنند. چند پیشتر مجلس نمایندگان لایحه بودجه سال 2019 را به تفصیل رساند که طبق آن خراجات ساحه تندرستی 1,700,000,000 سومانی پیش بینی شده است که نظر به سال 2018 200,000,000 سومانی بیشتر است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
نازنین آزنین دل بریم آجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی نازنین آزنین دل بریم آجبی نازنین آزنین دل بریم آجبی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتاری مهمانی آزادی، سرویناز روحلو هستم، مجری و گرداننده این برنامه. از شما هم دعوت میکنیم تا 15 دقیقه بعدی روی همین امواج ما رو همراه باشید. روزی 17 دکبر شاعره معروف تاجیک گلرخسار صفیه و 71 ساله شد. این شاعره معروف در زندگیش ده ها کتاب نوشته، یکی از فعالترین ادیبان تاجیک باقی میماند. در این روز با شاعره گلرخسار صفیه صحبت داشتیم و از شعر و شاعری و زادروز پرسیدیم. گلرخسار صفی در عهد شوروی سابق و روز 17 دکبر سال 1947 به دنیا آمده است. در خردسالی از مادر محروم شد. پدر هم به غم و اندوه و اشک ریزی های گلرخسار خردسال تاب نآورد و او را به تربیه یتیم خانه سپرد. او فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی را ختم کرد و در 22 سالگی عضو اتحاد نویسندگان شوروی و وکیل مردمی پارلمان اتحاد شوروی بود. شعرهای او به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانی، چخی و زبان های دیگر ترجمه شدند. گلرخسار صفی از شمار ادیبان سختگو و آشکار بیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 یک مدت در خارج از کشور به سر بردند. اولین شنونده شعرهای گلرخسار شوهر او است. او مادر یک فرزند و دو نبره است.
خوش آمدید به مهمانی آزادی و نخست زادروز یا 71 سال عمرتان مبارک باشد. همچون شاعر زندگی کردن کاری سهل و آسان است یا
زندگی نفس است و تا همه وقتی که من نفس میکشم من زنده‌ام. دیگر هر چیزی که در این میان هست، نیکی، بدی، شعر، غیر شعر، دوستی، دشمنی، همه اینا در این میان هست. در مسئله اون چیزی که شما فرمودید، این یک چیزی که ساده است در بین ما هست که منتالیتیت ما بعضی هم نام خیلی است. ما این خیلی خیال میکنیم هیچ وقت زندگی شاعر زندگی همبار نبود. استاد رودکی در آغاز بسیار خوب اونم که برای خود زندگی نکرد، اونم برای ملت زندگی کرد، برای نوع انسان زندگی کرد، نه که در آخر آمد. حتی در آخر آمد آفریدگار مثلا است که در اول خوب زندگی کرد، در آخر با همون خوره زهری با همون چیز رو برو اومد. من بخواهم بگم که با یک سخنی شاعر بزرگی آلمانی هوته اصلا بخواهم جنبست کنم که میبید که هر ترکیشه که در عالم میگذرد اول از دل شاعر میگذرد. مگر میتوند شاعر با همین ترکیش با همین دل بیا که من خوب زندگی میکنم یا بد زندگی میکنم؟ این باز شاعر است که با همین باید با گپ شما جواب میدم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است بیرون افتاد. اگر ابرترین خانه در دنیا باشد، اگر خانه داشته باشد شاعر، اون شاعر است. برای چی؟ چون که میدونه که چیز میبرد، یا سنگ میبرد یا زهر میبرد یا بارون یا سیل میبرد، میدونه که میبرد. اما اونهایی که مثلا از این چیزا بیخبرن خیال میکنن که زندگی شاید بسیار زندگی خوب است. بعد خوبی و گندگی زندگی از خودش انسان وابسته است. انسان بودن در کار اما استاد بزرگ من چیزی را اعتماد میگفت که وظیفه انسان در این سیاره تنها عقلا در یک شبانه روز 15 دقیقه انسان بودن. من خیال میکنم که شاعران قسمت شاعرها پیش از خود شاعرها تولد میشه.
برخی ها بر این نظرند که زمان شعر و شاعری گذشته است. شما به این عقیده راضی هستید؟
میگم که شعر قدرش پس شده، قدر شعر پس نشده است. با دو خوش آمدگو با دو مثلا خوش آمد نویسک قدر شعر پس نشده است. وقتی که تاجیکستان رو تنقید میکنم مثلا میکنم رودسی تنقید میکنم. ما همین قدر شاعرهای بزرگ داریم که یکم سفرشان کهنه نشده. مثلا وقتی که رودسی میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و قرار نقطه نگیری مردی، مردی نبود ستاده را پای زدن، گر دست ستاده بگیری مردی. همین یگون صفت شگون کرده است بعد 1200 سال. من میخوام بگیم که هر یک انسانی که در این خاک زندگی میکند، خوچه صاحب وطن میگیرد چی میکند، یک با یک کار زیبای کمک کند با وطن.
اگر شنیده باشد چند روز پیش هم یک وکیل پارلمان از توجه و علاقمندی زیادی مردم به شعر و شاعری انتقاد کرده گفت باید با علمهای دقیق رو آورد. نظر شما چی است؟
من میخوام بگم که همون شما رو دستگاه استفاده هیچی نیست. همون علی مادر توجیک خطی بزرگ شده. اون وقت چوچک سوسته نبود. علب خطی، لالای خطی، اگر وطن هم دوست داشته باشد با وسیطه زبان مادرشو، با وسیطه شعری مادرش که شعری اولی نیوی همون مادر شد. اول اینکه هیچ کس حق نداره این دفعه بیاد. کسی نمیخواد نخوند. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده نداره. همین هم زیاد است. اما شعر این خرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتابهای دنیا و کتاب بزرگ دنیا با شعر نوشته شده است؟ برای آنکه این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر داره همون شاعرای بامزه فهمش خودشون، همونایی که روز دراز میدوام و یک تیکه از اینجا میگیرن یک تا جوری شعر مو شعر استاد رودکی از شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که درباره اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید نویسید ولی نمیتوانید.
بله بله، من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رامشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر و یک موسیقی و یک نقاشی می نویسن. بعد همون زیاد بزرگ می گید که هنرمند همون وقتی عالم را ترک می کند که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپی از همه اساسی همین است که همون گپی چیندی زید مرد. چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است، می خواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، اقلا 10 دقیقه انسان باشم، با خودم باشم و کس من خلل نرسوند برای انسان بودنم.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش می دهد؟
من باید هم نیتیم وای من هم نیست. من الهام را هم نیتیم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید که توی من ورق دارید با تماما تحریر میکنم شعرم را. گل رخسار سال 72 مثلا حتی از حسره منتخب من خنده میگیره. البته در اینجا تو میخوام ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنفشه که 60 صفحه بود و آدم ها چکا کفتنش رو چکا به من محبت کردم با یه رویه کتاب ها کسید و اما همون جده میخوام که اصلاح کنم. من باید با اون سن سال باش هرگه برده ها آیم باز از نو کودک و میگم که برف را بازه دست اوریان با امید رفته در زمستان سبدل و سیبرگ جویان میشنم. فرض دست پوشک میپوشم در سمت چوا دست خلق قتی و ادوات وای کنم، چون کودک در خیال کودک دست پوشک وجود نداره و باید حتما به همون مقصد برسه. به همین معنی میگم که من الهام غم میکنم، اینها من نه من انتظار الهام نمیشم.
وقتی صبح از خانه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خانه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارم اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارم، اون خوشحال میکنه که ملت من وطن من در قدم حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونه داشت و دارد، گلها من خوشبخت میکنن. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنانی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ماده معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مرد ها اونان که تخمی انسان از مرد است در پهلوی خانوادهشون در خانوادهشون نیستم، بچه هاشون تربیه نمیکنن، زن هاشون چی میگن زنده به وحس میکنن. اما وقتی که مرد ها یک نسلی پر راه در وطن نیست، قریبی در وطن نیست، این چیز من بسیار رمگین میکند. من خودم میدونه این که وطن تنگ نمیبینم، زمین افریدبار افریده. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده هم چیز نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به سوی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردند و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چی که میتونیم کنیم در وطن خودم کنیم. بله، من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون، من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شودروان شاعری بسیار و بسیار محبوب ما دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن. در وطن بودن به یاد وطن به وطن است. چی من به تشویش میارد؟ هر کدومون باید که ایجادکار باشیم، هر کدومون باشد در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم، هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشوه که مثلا با یک دو نفر ده نفر هزار نفر وطن ساخته نمیشوه، چون که کار بسیار است. عصر نو شده، زندگی نو شده، انسان ها نو شده.
شما صحبتی ما رو با شاعره توجه گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنن، پیش محمودان ایازی میکنن. آیا واقعا شما امروز دشمن دارید؟
اما اصلا دشمن ندارم. برای که برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کار بد کرده باشی، اون که کشته باشی، خونه اون که سوخته باشی، اتزا ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدمای دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسودت نمیدین. یک روز یک آدمی بسیار با معرفتی سالخورده در همین دفتر من گفت که حیف، گفت حیف، گفتم چی؟ گفت که ما فقط به سر و لباس شما و با ما و با روتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون عمیق نخوندیم، هیچ کدوم شعرتون هم نفهمیدیم. آخه وقتی تو میگوی که وطنم ای وطن میدای مردان کلان، اما خیلی به سر تو مات دلت از این وطن نمان. گفتم نه، وطن من پنج نفر آدم خائن یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه دارم. اون بیچاره حالشون بده، از حسود از دشمن گرفتن کار خوبی نیست، با او روبرو آمدن در کار. هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و بدخواه زیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند، چه احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک ندارم، قابلیت در آمدن چیکردن ندارم. بچه ها میگن، گفته است که وقتی که کتاب زنان سبزدهار واقعا چاپ شد شما خبر ندارید، چاپ دیومش چاپ شد با ایلاوه ها و با چیزها و با پیشگوشتاری من. در اونجا یک کس نوشته است، نمیدونم کی هست، یک خانم نوشته است برای من از جایزه نوبلی بالا بودیم. گفته است که این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28 30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنها چنان عبرت آموز است که چنان با شرف هم، چنان با ناموس هم، چنان زیبا و نازنین هم و چنان بدبخت خوشبخت هم که من به همونها نگاه کرده همون روی کج خودم را راست کردم و از همونها مطلب از مطلب همونها تعلیم گرفته زندگی را ساز کردم و خوشبخت هم. شما میدونید یه چی فرقه این در باره زنان سبزبهاره که در موقع جنگ نمای را قرار دادم در موقع. یعنی یک خواننده عادی وقتی که باید شعر باید نویسنده هم خیلی میریزده مخیال میکنم که ما دیگر چیزای براتی دبرش فکر نکنیم، باید دبره خواننده این زکی فکر کنیم.
برای شما زادروز تنها یک روزی تولد است یا بیشتر از اون؟ خرسند میشوید که باز با یک روزی دیگری تولد رسیدید؟
من از هر نفسی که میکشم، از آفریدبار، از آفریدم میندارم. میکی من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم یک میلیون آدم میگیم نمیرد، یک میلیون یک نفر تولد میشد. از صبح همون یک نفر آدم زود زنده است.
اصلا آدمی زور که آفریدگار خود گناه آفریده استش جاویدانه است، چون که آفریدگار نمیره، آفریدگار که نمیره انسان هم باید نمیره. اما من میگم که از همون 1 میلیون نفری که یک مراد 1 میلیون و 1 نفری که یک سالم میشد، وظیفه همون 1 نفره را اگر با دوش شاعر بار کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روز اگر منم باشم، وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است، یک شعر عشق دارم میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است، این قدر دوستای زیاد من به واسطه این فیسبوک، به واسطه این ادیبان، این شما، این قدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون میگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبب کرده باشد، اگر مثلا به زخم شما اگر مرهم شده باشد، اگر از من یاد کرده باشد که همین هم فلانی هم در همین حالت بود اصلا افسوس شد که نمیدونم که من خوشبختم یا بدبختم، من میخواهم بگویم که من حق دارم که قلمم هنوز از دست نمونه.
چون در پایانی سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم، به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنی دارید؟
به خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میماند. ببینید وقتی که در مصر کاری دکتری میگیرن از شعری من و باری دومی و باری سوم کاری دکتری میگیرن، یا در امریکا کاری دکتری میگیرن، یا در اروپا کاری دکتری میگیرن از شعری من. و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد، معرفی کتابی چرا به سخت تنهایی در شهر کتاب از من، یک خانم با بچه‌ش دکترا داشت از من، از شهر کرد از همون گرمی اومد. خواننده من خواننده عالی جناب است. من میخوام که و سکت خواننده خودم سردیده برسم، برای هم می نویسم.
تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی می شنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا می رسیم به پایانی برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج، خدا نگهداری ما و شما. رادیوی